خیلی کار داریم. ببخشید از این روزخانی اول صحبت بگذاریم، یه سری نکته ها باید کنار هم دیگه عرض بکنم، تازه فرصتمونم بسیار رو به اتمامه. چی داشتم عرض میکردم؟ جامعه غربی رو داشتم میگفتم. به نقد جامعه غربی نمیپردازیم، این رو برید خودتون مراجعه کنید. اما دیدگاه ما رو و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تقریبا بحث های فراوانی باقی مونده و وقت بسیار کم، حتی امروز وقتمون کمتر از پیشبینی قبلیمون هم شد. اما بی مقدمه به ادامه بحث می پردازیم. یکی از مباحثی که قبلا وعده کرده بودم قطعا دیگه اصلا نمی رسیم اون بحث رو مطرح بکنیم، اون هم نقد زندگی که در غرب موجود هست، تمدنی که در غرب وجود داره و احیانا ولایتی که ما برای غرب مدعی هستیم وجود داره و اون ولایت طاغوت و به طور مشخص تحت ولایت طاغوتی سرمایه‌داران و صهیونیست‌ها جهان غرب و جهان بشریت به صورت عمده دارن زندگی رو سپری میکنن و این بدترین صورتیه که ممکنه برای انسان تصور بشه. طبیعتاً توی همچین شرایطی ما نباید نگاه خوشی به تمدن غرب و محصولات اون داشته باشیم. من دیگه فرصت نمی کنم به این بحث بپردازم که کسانی که در ولایت طاغوت در آمده اند چه سرنوشتشون می همکنون در مقابل دیدگان ما پیدا کردن. بعضی از نتایجش شما به عنوان جنگ های خانمان سوز می بینید و بعضی از نتایجش شما به عنوان جنایت های خاص دارید نگاه میکنید و الا زندگی بشریت امروزه خیلی حقارت آمیزتر از اونیست که خودش بتونه درک بکنه. ما به نقد تمدن غرب و وضع موجود جامعه بشری نمیپردازیم. این بحث از بحثایی بود که وعده کرده بودیم اما بدهکار شما باقی میمانیم. البته من در یکی دو شب از جلسات جامعه الحسین که دهه اخیر حتی از بندگان داشتیم، مثل این که بخشهایش هم از سیمای استانی پخش شد، بحثهایی رو مطرح کردم که از دوستان میخوام حداقل نوار اون بحثها رو بگیرن و خدمت شما بدن یه جوری یا خودتون پیگیری کنید. بحث اونجا نه به صورت بسیار مبسوط اما اصلش طرح شده. اصل دیدگاهی رو هم که ما باید توضیح میدادیم برای شما دارم مطرح میکنم، شما خودتون برید مطالعه بکنید. همین نکاتی که مقدمتاً عرض کردم، ما معتقدیم بشریت امروز با توجه به اون کرامتی که داره باید داشته باشه اصلاً کرامتش رعایت نمیشه و از ابزار قدرت به نحو بسیار وحشیانه ای داره علیه انسانیت استفاده میشه، منتها از اون ابزار زور امروزه کمتر استفاده میکنن، از ابزار قانون، از ابزار سیاسی کاری، از ابزار تبلیغات به ویژه، از ابزار پول به ویژه دارن به شدت علیه بشریت استفاده میکنن و بشر مشکلش اینه که امروزه متوجه نمیشه که داره اهانت بهش میشه و اهمیتی به این موضوع گاهی از اوقات نمیده. این به خاطر حقارتیست که پیدا کرده. من همینجا یه ماهی بگیرم چون آب خیلی زلاله، آدم هوس میکنه ماهی بگیره. فکر نکنید بنده از آب گلالود میخوام ماهی بگیرم. و اون این که بشریت وقتی خوابه متوجه، حالا فکر کنید مثلا ما اون بحثا رو کردیم، اون بحثا رو که نکردیم، منتها جامعه ولایی رو توضیح دادیم دیگه. ولایت اون قدرتی است که بالاتر از قدرت‌ها در یک نظام تسخیری از ابزار قدرت محدود استفاده میکنه. درسته؟ یه بلهی بگید که من متوجه شدم شما یاد مطالب افتادید. آها. اون ابزار قدرتی که ازش محدود استفاده میکنه یکیش زور بود، بقیهش و اون چارتای دیگرش ابزاری هستن که امروزه به صورت مدرن داره علیه بشر استفاده میشه. و آخرین جمله این بود که بشریت متوجه نیست هستن. این وضع انسان بدون پیامبره، وضع جامعه بدون پیامبره، وضع جامعه بدون ولی خداست. اینجاست که پیامبران میان خودشونو به کشتن میدن، تمسخر به خودشون جذب میکنن، مبارزه میکنن، یارگیری میکنن تا بتونن وضع رو به هم بریزن. بشری که خابیده، خودش رو به خواب زده، بیهوشه، خدا به پیامبرش میفرماد پیغمبر من تو نمیتونی آدم کر رو چیز بهش حالی کنی، آدم مرده رو چیزی نمیتونی بهش حالی کنی. من این ماهی که میخواستم بگیرم اینه که بشریت خابیده رو کی میخواد بیدار کنه؟ شما به بنده بگید. الان بشر یه جوری خوابه که اصلا دردش هم نمیاد. بشر در مغرب زمین بشر بی درده، سرطان داره، داره میمیره، الکی خوشه، مسکن بهش میزنن، میگه مگه چیه؟ اینجاست که به انقلاب نیازه، اینجاست که به ولی الله نیازه، اینجاست که به روحیه های پیامبرگونه نیاز ما داریم، اینجاست که ما به خون و قیام و مقاومت احتیاج داریم، اینجاست که به پیام، به علم، فراتر از یک رفرم، فراتر از یک تفاوت اصلاحی اندک نیازمندیم برای اینکه تحول ایجاد کنیم. من قبول دارم غیر از قیام، شمشیر، خون میتونه هنر خیلی استفاده بشه ازش، اما هنری که خابیده. بنده معتقدم هنرهای رسانه‌ای که در جامعه مدرن نقش اول در سازماندهی افکار عمومی و جهت‌دهی افکار عمومی دارن، تو کشور خودمون در اوج خواب به سر میبرن. خوابن، اصلا توی عالم نیستن. کارگردانان ما در حال رؤیاهای خوش کودکانه‌ای هستن که اصلا من نگاه میکنم احساس میکنم کارگردانان ما اصلا تو این دنیا زندگی نمیکنن. خواب‌آلودگی که من گاهی از اوقات با بعضی از خوبانشون میخوام صحبت کنم احساس کنم اینقدر فاصله زیاده که اصلا هیچی نگه آدم بهتره، لبخند میزنه آدم کنارش رد میشه. خب اینجاست که شما میبینید همیشه پیامبران میان نقش ایفا میکنن و یه انقلابی ایجاد میکنن. شما الان دیگه نیازی نیست پیامبر بیاد، شما باید علم پیامبران رو به دست بگیرید و به میدان برید. با نوح وقتی مبارزه میکردن چه مبارزه ای میکردن؟ با موسی مبارزه میکرد فرعون چه مبارزه ای میکرد؟ با هر کدوم از انبیای گذشته، با پیامبر ما وقتی مبارزه میکردن چه مبارزه ای میکردن؟ شما مبارزه رو درک کنید، جبهه حق رو، خصوصیاتش رو بشناسید، بعد شروع کنید ازشون دفاع کردن، برید تو میدونشون. من از شما یه سوال بکنم، اگه یه فیلمسازی فیلم بسازه در مورد ولایت نسازه، در مورد چی فیلم ساخته؟ دستان دیگه به چه درد میخوره فیلم ساختنش؟ چی رو درک کرده؟ وقتی اصل حیات بشر، حیات بشر، زنده بودن بشر به درک مفهوم ولایته که منجی بیاد، حتی نمیگیم ولایت فقیه، که منجی رو فریاد بزنه. منجی آیا یه افسانه است یا یک حقیقت، یک واقعیت عینی اجتماعی؟ اگه یه واقعیت عینی اجتماعی هست، این منجی چجوری پذیرفته میشه؟ این منجی خصوصیتاش چیه؟ کارکرداش چیه؟ چجوری بدون معجزه عالم و سامان میده؟ آیا ما به این منجی نیاز داریم یا نه؟ آیا این منجی فوت میکنه؟ اسب بالدار سوار میشه؟ شمشیر لیزری که رفی اشاره میکنه 10 میلیارد میتونه بکشه، دستش میگیره دیکتاتوری به پا میکنه، چی کار میکنه؟ افسون میکنه؟ یا این منجی یه انسان واقعی است، یه انسان کامل تو حیات اجتماعی انسان، بدون حتی دخالت بیجا در روح بشر، بدون دخالت بیجا در قلب آدم ها قلوب رو تسخیر میکنه، چون عقول رو روشن میکنه. اون وقت شما بذارید حرف آخر رو بزنم، مسخره نیست یک کسی بیاد مردم رو به نماز بی ولایت دعوت کنه، به حجاب بی ولایت دعوت بکنه، یعنی شعور ولایت رو نداشته باشه، به مردم در زیر سیطره طاغوت جهانی بگه مردم بیایید، مثلا آدم پول پرست نباشید، به من میگی پول پرست نباشم که صهیونیست پولهای عالم رو ببره، به من میگی آدم خوش اخلاقی باشم که ظالمها میدان بیشتری پیدا کنن. این شیوه تعلیم تربیت معاویه بود. و من نمیدونم بعد از 10 روز هنوز میشه ما یه حرفایی رو با هم بزنیم یا نزنیم. امام باقر علیه السلام میفرمود که معاویه چجوری به مردم دین یاد میداد؟ ایمان به مردم یاد میداد، کفر به مردم یاد نمیداد. و من به شما عرض بکنم صدا و سیمای ما همینجوریه، ایمان به مردم یاد میده. من از کفر صحبت بکنم دیگه پخش نمیکنه، نمیتونه پخش بکنه، نه این که قصد و غرضی داشته باشه ها، چون میبینید میدونید چیه، یکمی از کفر حرف زدن بده، یکمی آدم خشن میشه. به خود من نصیحت میکنن حاج آقا محبوبیت رو حفظ بکن، میگم خب شما بیاد کمک بکنید من از این محبوبیتم علیه کفر استفاده بکنم، و الا من اگه نخوام کفر رو بگم بخوام فقط ایمان رو بگم میشم معاویه. امام باقر فرمود معاویه ایمان رو به مردم یاد میداد، کفر رو به مردم یاد نمیداد. یعنی چی؟ میخوای من زیرا به همه چی رو بزنم؟ بند فکر میکنم دیوان حافظ رو شما مرور بفرمایید. چرا بعضی وقتا دیوان حافظ که شعر هم من کم حفظ هستم برمیگرده میگه تو دین منو به باد دادی، دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی؟ چرا اینا رو میگه؟ این سجاده‌ای که به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن یعنی نمازت میخوای نماز بشه با شراب؟ شراب نجسه، بریز بذار خوش رنگ بشه سجادت. یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه حالم از نمازت به هم میخوره که بدون میه. میم منظورش چیه؟ ولایته. من اینجوری تحلیل میکنم، بعضی میگن محبت، محبت فرجامش ولایته. یا باید نفهمیده باشه محبت یعنی چی، یا اگه فهمیده حافظ محبت یعنی چی، یعنی ولایت. این که میگه دینمو به باد دادی همونیه که امیرالمومنین صدا میزد قرآنو سر نیزه بزنید، اون قرآنو پاره کنی، قرآن منم. دین بی ولایت یعنی چی؟ من به شما بگم، دین بی ولایت به آدم میگه شما گوسفندانی باشید، بروار زندگی کنید، شما را چپاول بکنن. دین بی ولایت اخلاق به آدم یاد بده، مثل اخلاق مسیحیت تحریف شده میشه که میگه اگه این ور صورت زد اون ور صورت هم بگیر بزنه. سریال تلویزیون من میبینم شبای ماه رمضان، خب من دغدغه دین دارم دیگه، طلب شغلم اقتضا میکنه، اینکه آدم خوبیم، میبینم سریال روح نداشت، روح نداشت. آقا به اسلام دعوت کرد، به برگی دعوت کرد، به اسلام دعوت نکرد.
خیلی ساده است شما بپرسن چند تا انقلابی تحویل داد؟ چند تا ولایت فقیه در تحویل داد؟ چند تا ولایت فهم تحویل داد؟ چند تا ولایت پرست تحویل داد؟ هیچی. خب این هزار تا تو سریالش آیه قرآن خونده باشه، ربطال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسا قرآن خونهایی که قرآن لعنتشون میکنه. چی کار ما داریم میکنیم؟ چرا روایت ها در میارن به ما میفرماد که بابا اصلی ترین رکن دین ولایته، بدون ولایت نمازم قبول نیست. فیلم سینمایی برای نماز که تا حالا ساخته نشده تو جمهوری اسلامی، اگه نمازی بوده علیه نماز بوده، چون نماز دارن پیر زنه بخونه پیر مرده بخونه، تو بدترین جای فیلم نماز گذاشتن، تو اوج گرفتاری نماز گذاشتن و من حرام میدونم اینجوری نماز رو استفاده کردن تو فیلم ها، چون اثر فیلم رو میفهمم یعنی چی. مثل اینجا که صحبت میکردیم میگفتیم نماز جمعه، شما گفتید 50-60 سال 70 سال گفتید من شنیدم نماز جمعه، به دلیل این که خب مثلا اونجوری صفحه اول بزرگتران نشون میدن، این القا میشه دیگه، القا داره، القا داره فیلم، فیلم زبان دیگری داره که در سکوت کاراشو میکنه، هیچ کی ازش حرف نمیزنه، مگر اینکه بنده بیام اینجا شیطونی کنم وسطش در بیارم نماز جمعه، چون تو نظرت اینه و تلویزیون با تو این کارو کرده. نماز رو وقتی که توی اوج بدبختی نشون داد، نماز با بدبختی خواهر برادر میشن. تحویل بگیری داره شما دیگه، دیگه اصلا پدر صاحب بچه رو در آورد رفت. و وقتی که من میرم بالای منبر برای مردم زیارت امین الله ترجمه میکنم، مردم تعجب میکنن، میگم زیارت امین الله زیارت شادابی، امنیت، آرامش و نشاط و حاجت نداشتن، مردم شاخ در میارن. میام برای مردم زیارت امین الله رو میگم بابا زیارت امین الله یه دعایی توشه که با همه دعای تمامی ظاهرین حرم امام رضا فرق میکنه. هر ظاهری میاد حرم امام رضا میگه امام رضا عمری به ما بده، سال بعدم بیاین زیارتت. اینجوری میگن نمیگن؟ زیارت امین الله میگه عمر به من نده امام رضا، منو ببر پیش خودت. میشه من دیگه حرمت نیام یا میشه خودت؟ کدوم ظاهر حاضر اینو بگه؟ چرا باید تعجب کنن؟ چون دین ما یه راهی میره، عوام زدگی در تبلیغات دینی که الان دست رسانه ها افتاد، دست ما هم دیگه کم کم داره خارج میشه، یه راه دیگه میره. نماز اگر یه فیلمی تو جمهوری اسلامی به نماز دعوت کرده باشه، این نماز تهش ولایت نباشه، که امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمنین، ببین من نمازم، من نماز منم، قرآن رسید فرمود من قرآنم. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که برای سعادت بشر لازمه قبل از نماز، مهمتر از نماز، بعد از نماز، با نماز ولایته. چند تا روایت اینجوری برای شما من بیارم، چند تا روایت. به خدا قسم احمقانه است به کسی بگن خوب باش، منظورشون این نباشه که بگن ولایی باش. احمقانه است به کسی بگن خوب باش، همراهش نگن ولایی باش. احمقانه است به کسی بگن خوب باش و کنارش ولایی باش نگن، اولش ولایی باش نگن، ولایی باش احمقانه است. ما نمیخوام تن بدیم به این حماقت. گاهی از اوقات رفقا از باب تشویق کردن یک کودکی نوپا در عرصه طلبگی و اینها یه حرفایی به من میزنن که خب من کسی تشویقم میکنه و تحسین میکنه، اول بلافاصله میگم عجب آدم ساده ایه، اول نظرم نسبت به خودش تغییر میکنه، بعدش هم میگم خدایا آبرو ما رو پیش اینا نبردی، بازم نبر، تو آبرو داری کردی. ولی یکی از رفقا یه جایی بنده رو یه تشویقی کرد، خیلی تشویق باحالی بود. همیشه میگم خدایا کاش روز قیامت منو اینجوری تحویل بگیری. من یه جایی داشتم به یکی از دوستان میگفتم که کاش اینجوری باشه، میگفتم که من گاهی بحثایی در مورد ولایت کردم، منظورم این بوده که مستقیم در مورد ولایت بحث کنیم. حالا ببینید نواراش هست، یعنی یکی دیگر رفقا اومد گفت نه شما همه صحبتاتون در مورد ولایته. تو دلم گفتم خدای تحویل بگیر، خدا اگه تو هم اینو از من اینجوری واقعا قبول کنی، من همه منبرام سخنرانیام در مورد ولایته، من تو روز قیامت نونم تو روغنه، واقعا میلیاردها آدم هم میتونم شفاعت کنم. واقعا یعنی واقعا اگه واقعا اینجوری باشه قبول بشه ها، قبول بشه، ما خرابش میکنیم. خواهش میکنم آقا، من الان مبالغه کردم؟ من الان تو چیزی مبالغه کردم؟ حاج آقا یه کمی تو ولایت اینا زدی به سیم آخر. آقا جون من که هنوز به گرد پای زیارت جامعه نرسیدم. این چند روزه هر روز من اینجا میرم زیارت جامعه رو مرور میکنم، میگم خدای کی میشم تو زیارت جامعه رو برای این بچه ها توضیح بدم. هنوز من نمیتونم نزدیک زیارت جامعه بشم. خیلی کار داریم. ببخشید از این روزخانی اول صحبت بگذاریم، یه سری نکته ها باید کنار هم دیگه عرض بکنم، تازه فرصتمونم بسیار رو به اتمامه. چی داشتم عرض میکردم؟ جامعه غربی رو داشتم میگفتم. به نقد جامعه غربی نمیپردازیم، این رو برید خودتون مراجعه کنید. اما دیدگاه ما رو دوستان دریافتن، ما معتقدیم در جامعه غربی از ابزار قدرت علیه انسانیت و کرامت انسان خیلی در استفاده میشه، اگرچه خود انسانها به هوش نیستن. انشاءالله ما بتونیم در ایران اسلامی جوانهایی درست بکنیم، جامعهی درست بکنیم، اینا رفاه حداقلی رو عین اروپایی ها داشته باشن انشاءالله، بعد فریاد بر بیاورن در دفاع از انسانیت. و چشما چهار تا میشه، میگن چی شد؟ ما فکر کنیم همه فریاد شما برای گرسنگیه، برای این که جهان سومی هستید. ما میگیم نه اصلا اینجوری نیست، به خدا قسم دشمنان شما دقیقاً این رو متوجهن. جامعه شما جامعه ثروتمندی بشه، رفاه حداقلی شما چهارشنبه پنجشنبه ها برید تفریح، برید باغ. امیرالمومنین فرموده هفته یه بار آدم باید بره باغ، هر کی هم برای خودش باغ داشته باشه، با ماشین شخصی خودش، با وسیله خوب، مرکب خوب. جزء حب و دنیا نیست دوست داشتن مرکب خوب، داشتن مرکب خوب، دعا کردن برای مرکب خوب نباید مانع بندگی بشه. مانع بندگی شد همه رو می‌ریزه دور، ولی مانع بندگی نشه خونه خوب، بالاخره امکانات مناسب. ایران انشاءالله سرزمینش اینجوری بشه، بعد بشینیم با همدیگه صحبت کنیم. ما ایرانی ها کسان نیستیم که به حد اقل بسنده بکنیم، ما رفاه حد اقلیمون که تامین بشه تازه شروع میکنیم به نجات دادن عالم. وقت بیان ما رو نگاه کنن بگن بله شما یک کشورش پیشرفته شدید مثل ما، بعد ببینن تفاوت در تقاضاها چقدر بالاست، اون وقت میشه که یه شبه امر ظهور مقدماتش فراهم میشه. ما چجوری به بشر موجود در جامعه مدرن بگیم تو خوابی؟ چون من فقیرتر از اونم نمیتونم این حرفو بهش بزنم. میگه برو تا پول نداری داری دنبال نونت میگردی، برو. لذا خدمات دولت برای دولت مردان، برای رفاه مردم، از نظر اون نقطه مهم استراتژیک دینی ما یعنی ولایت خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. مردم از یک رفاه نسبی برخوردار بشن تا ببینن که جمهوری اسلامی برای پدید آوردن یک رفاه نسبی نبود، این رفاه نسبی تموم شد، حالا بریم به سوی آرمان‌های جمهوری اسلامی، به سوی آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کنیم. آرمان‌های انقلاب اسلامی نشون دادن یه جامعه ولاییه، یه جامعه ولایی اینا نیست که ما الان داریم.
من از همه بحث نقد غرب بذارید یه نمونه‌ای بگم. توی جلسه‌ای جریمه کردن، شیوه جریمه کردن خلافکارا رو توی کانادا گفتم. یکی از دوستان راهنمای رانندگی میگفتش که ما یه طرحی، نمیدونم حالا ایشون میگفت یه طرحی داشتیم که ماشین پلیس پشت سر، حالا مخفی یا علنیش هم یادم نیست، گفت پشت سر خلافکار مثلا ماشین را میرفت، بعد ماشینی که کمتر خلاف داشت بهش عیدی میدادن یا هدیه میدادن، یا مثلا اگر یه کسی یه مورد خلاف داشت ولی چندین مورد چی داشت تخفیف میدادن، یه کارهای اینجوری تشویقی. میگه دنبال یه ماشین افتادن تو همین راه مشهد، اطراف مشهد، این چند تا خلاف کرده بود و بعد پلیس بهش میرسه و نگرش میداره. این میگه رنگ و روش پریده بود، صحبت کرده گفت چرا خلاف کردی؟ گفت من از کانادا در رفتم، اونجا خیلی چیز به اصطلاح جو پلیسی وحشتناکی داره، گفتم اینجا آزادم یه کمی گاز بدم. معلوم میشه کسی تو نظام خشن غربی تربیت نمیشه، آب پیدا کنه، درسته؟ این اولین نتیجهش. حالا میخوام یه مورد نتیجه بگیریم، ولی قواعدش رو شما میفهمید. بعد میگه پلیس اومد بهش گفتش که نه ما میخواستیم مثلا به هدیه بدیم، چون شما چندین جا تخلف نکرده بودی، یه جا تخلف کرده بودی، یکی دو جا تخلف کرده بودی، یه برخورد مهربانانه اومده بود گفته بودی، من فکرم شما الان من دستگیر میکنید با این کارهایی که من کردم. گفت من فهمیدم شما متوجه بودم الان من دستگیر میکنید، چون اصلا اونجا اینجوری نیست. گفت آقا ما خواهیم به تشویق کنیم که کم خلاف کردی، بیا اینم جایزه، بگه برو بعدن کمتر خلاف کن. طرف وایسیده بوده به گریه کردن برای مملکت خودمون. حالا این تفاوت‌ها رو انشاءالله ما زیادش خواهیم کرد. الان بسیاری از قوانین و مناسبات اجتماعی ما الگو بر توی بدنه‌های میانی، نه قواعد اساسی، الگو برداری شده از غربه. و اولش هم جوون بعد دانشگاه ها رو تکوند، دانشگاه رو خونه تکونی کرد. آقا از نظر انسانی درسته ما کارمند میاد با کارت زنی یه ساعت تأخیر کرد، یه دقیقه تأخیر کرد، یه قرون پولش کم کنیم، یه ساعت شرکت با پولش اضافه کنیم، این درسته یا نه از نظر انسانی؟ باید بحث بشه. حالا من حداقل میگم باید بحث بشه. اینجوری سگ پاولوف هم میشه شرطی کرد تربیت کرد با جزا و پاداش فوری. شما تو مدرسه ها دارید درس میخونید، مدرسه ها چجوری دارن به شما درس میدن؟ هر کی تا درس نخونه بلافاصله صفر، تا درس بخونه بلافاصله 20. هی امتحانات رو هم زیاد میکنن، همه با پاداش و جزاهای فوری دارن بار میان. این چقدر انسان رو از انسانیت فاصله میندازه، جدا میکنه. انسان نباید با پاداش و جزای فوری تربیت بشه. آقا چیکار کنیم؟ من اونجا توی حسینیه مقام معظم رهبری صریحا عرض کردم، وزیر آموزش پرورش هم نشسته بودم، چند تا درس بدید نمره ندید، بگید اگه میخوای بخون اگه نمیخوای نخون. عوضش این تو مدرسه آدم بار میاد، میگه به من احترام گذاشتن، درس نخون، نخون، انسانیتش حفظه. آقا ما از کجا بفهمیم باسواد؟ از هیچ جا. لذت میکنی طرفو که بفهمی باسواده، داغونش میکنی. مگه هر کیفیتی میشه تبدیل کرد به کمیت؟ بگذارید تو نقد نظام غربی نرم که مثنوی 70 من کاغذ شود. ما این نظام غربی رو نمیپسندیم، موضع ما رو بدونید، 2000 براشون ارزش قائل نیستیم. و جالب به شما بگم هیچ فضیلتی هم در نظام غربی به عنوان فضیلت انسانی نمیبینیم. حتی اگر کسی بگه اونجا مدیریت خوبه، میگم اونجا یه ابرویه، مدیریت خوبه در غرب یه ابرویه که چشمو در آوردن و ابرو درست کردن. و شما اگه بخوای بری ابروتو اونجوری درست کنی، مدیریتو مثل مدیریت غربی درست کنی، میدونی چی کار میکنه؟ میگه خب من چشمتو در بیارم. به چشمتو در میاری؟ میگه خب ما کارمون اینه، خب ابرو درست کنیم چشم در میاریم. وقتی ما نظام سرمایه داری مدیریت قوام پیدا بکنه، این چشمو در آورده ابرو درست کرده. اصلا ما فضیلتی تو غرب نمیبینیم، این موضع ماست، شرحش نتونستیم بدیم.
شما فقط بدونید برید روش مطالعه کنید، بررسی کنید. ما معتقدیم که آقای سید جمال الدین اسدآبادی که فرمودن که اسلام رو من در غرب دیدم، مسلمان ها رو در شرق، یکی از اشتباه‌های بزرگ تاریخی که یه مسلمان میتونست انجام بده ایشون انجام دادن. من اعتقادم اینه. بگید طلبی اعتقادش این بود. اگه غربی‌ها به هم دیگه راست میگن کاری نداره، اینجا شما همه ارزشاتون رو بریزید سطر آشغالی، همه به هم راست میگن. جامعه ارزشی توش دروغ زیاد میشه. جانم به این دروغ، سگ این دروغ شرف داره به اون راستگویی که تو جامعهش هیچ ارزشی نیست. سالی یک بار تظاهرات تو اون شهر، توی پیشرفته ترین، من دیگه زشت بگم این تظاهرات چجوریه، الان زشت بگم نمیگم، زشته، قبیح گفتنش زشته. تو اون جامعه خب کسی دیگه انگیزه نداره دروغ بگه. ما اون راست گفتن رو میخواییم، ما اون نظم رو میخواییم. یکی از بحثایی که از جلسات قبل، با عرض معذرت میخوام ببخشید، باقی موند و ما نتونستیم طبیعتاً بهش برسیم، نقد جامعه غربیست. ولی طبیعتاً جامعه غربی رو ما به هیچ وجه نمیپذیریم. چند تا نکته بگم و یه بحث پایانی. در تعریف ولایت همکنون شما میتوانید به خوبی برداشت بکنید ولایت بیشتر برای کنترل قدرت هاست، نه کنترل عقل ها، عاطفه ها و اندیشه ها. ولایت، چون من از اول که بحث رو شروع کردم گفتم در نظام تسخیری چی به وجود میاد؟ قدرت. و این قدرت ها رو باید یه قدرت مرکزی کنترل بکنه. ولایت قدرت مرکزی است که شایستگی کنترل قدرت ها را پیدا می کند. ولایت برای کنترل آدم ها نیست، آدم ها آزادن. آزادی بیش از این چیزی که در غرب هست. چقدر زیباست، چقدر این تصویر از ولایت زیباست. ولایت قدرت‌ها رو کنترل میکنه. در قرآن کریم دشمنی خدا رو دقت کنید، دشمنی خدا با گناهکاران نیست، با قدرتمندانی است که انسانها را به گناه وامی دارند. در همون آیه، کاش ما مینشستیم ولایی قرآن میخوندیم و هم دیدید چند تا آیه میشه تو قرآن پیدا کرد که درباره ولایت نباشه. امام صادق علیه السلام میفرماید منظور همه آیه های قرآن ماییم. یا در مورد دشمنان ما داره بد میگه، یا در مورد ما داره خوب میگه، یا شما رو داره سوق میده به سمت ولایت ما. به خدا اینا قلوب نیست، اینا تیز هوشیه، اینا درایتی که لازمه. ولایت بیشتر برای کنترل قدرت هاست. الان، همین الان، بعضی از ولایت انتظار دارن که ولایت بیاد کار خدماتی انجام بده. ولایت بنا نیست کار خدماتی انجام بده. ولایت بناست تو عرصه سیاست کسی قدرت پیدا کرد تعدی بکنه جلو اونو بگیره. ولی خود ما بناست به خودمون خدمت کنیم. ولایت خدمتی که به ما میکنه اینه که فضا رو آزاد نگه میداره. شما البته اگه از ولایت انتظار دارید که ولایت بیاد لقمه‌ام بالاخره تهیه کنه و بجوه و بقیه کاراش هم انجام بده، هیچی، پس شما برید تو بهشت، اینجا جاتون نیست زندگی کنید، چون اونجا حوری و پری و ملائک و غلمان و اینا میان همین خدمت ها رو به شما خواهند کرد. ولایت تو این دنیا هدیه الهی است که بگذارد انسان خودش زندگی کند و جامعه ما داره انتخابات میکنه، زندگی میکنه. ما یکی از دوستان پرسیدن اگر دموکراسی اینقدر آسیب پذیره پس ما چرا میریم رأی میدیم؟ تو سوالها بود. گفتم برای این که ما معتقدیم این بازی های دموکراسی با نظارت ولایت دیگه امکان نداره تو این کشور صورت بگیره. دقت فرمودید چقدر تفاوت پیدا کرد دموکراسی؟ حل مشکلات دموکراسی با ولایت ممکنه. به خدا قسم اینو به جهان معرفی کنید، مردم این دموکراسی که ما داریم تعریف میکنیم برای عالم بهتر میپذیرن. مردم فرانسه هم تا ولایت فقیه بالای سیاستشون نباشه دیگه نمیرن رأی بدن، مگه نادونن؟ که البته خب فعلا هستن بندگان خدا. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم این است که اون 5 تا ابزار قدرت که گفتیم کنترل شده توسط ولایت به کار گرفته میشن برای اداره جامعه، آیا در جامعه ما این چنین هست یا نه؟ من به شما مژده بدم در سطح کلان در جامعه ما یک فرهنگ ولایی بسیار عالی حکم فرماست، نه حضرت امام نه مقام معظم رهبری، هیچ کدوم غیر ولایی عمل نکردن. مشکلاتی که ما تو کشورمون داریم از نواحی دیگره، از جاهای دیگره. ببینید حضرت امام به بنی صدر اصلا راضی نبودن، حتی به دولت موقت راضی نبودن، حتی به جانشینی آقایی که حوزویان انتخاب کرده بودن به عنوان قائم مقام حضرت امام، جانشین حضرت امام، به اونم راضی نبودن. چقدر میدان دادن. ببینید رفتار ولایی حضرت امامو نگاه کنید، به خدا شما میتونید این رو بفهمید. حضرت امام تو نامه نوشتن من از اولم راضی نبودم با انتصاب شما. اکثریت مجلس خبرگانی که اون آقا رو به عنوان قائم مقام امام انتخاب کردن شاگردای امام بودن. امام پشت پرده گوشی رو بر نداشت زنگ بزنه بگه مریدای من، رفقای من، اینو انتخاب نکنید. یک کلمه زنگ زده بود تموم شده بود. نزدیک 10 سال ایشون تحمل کرد. خب بذار برسن. ولایت اینجوریه، اینقدر احترام میگذاره به کرامت انسانی. ما از نظر رفتارهای ولایی در رأس هرم قدرت در جامعهمون هیچ کمی و کاستی نداریم. من میتونم رفتارهای عجیب و غریبی از مقام معظم رهبری رو مثال بزنم که خیلی ها در اوج اختلاف افکنی مثلا بودن در فرصت سیاسی اخیری که پیش اومده بود مثلا بین آقای خاتمی و مقام معظم رهبری. بعضی وقتا که نمیتونم قصه هاشو بگم، آقای خاتمی از دیدارهای خصوصی با مقام معظم رهبری در میومد بیرون میگفتن عشق ششش جمع میشد از محبت به آقا و همه دنیا سعی میکردن اختلاف بندازن. خب اون داره میبینه آقا داره باش چجوری برخورد میکنه، اون داره میبینه آقا داره باش چجوری برخورد میکنه. این سلطه چیزه دیکتاتور معابانه است. این ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی آزادی که تا حالا تو غرب خوابشو کسی ندیده. یه زمانی من عید قدیری بود صحبتی میکردم گفتم که من هر موقع میدون آزادی رو میبینم، نیست میدون آزادی یه حالت گنبد و بارویی داره، منم عادت کردم هر موقع گنبد و بارگاه میبینم بگم السلام علیک، حالا مربوط به کدوم امامزاده باشه یا کدوم امام باشه اسم اون امام ببرم. هر موقع میام جلو آزادی تا میخوام میگم السلام علیک، دفعه به خودم میگم بابا این که هیچی نیست، چه سلامی میخوای بدی؟ بعد گفتم نه من بذار یه اسمی رو این آزادی بگذارم، میگم من همین سلام زیارت نامه‌ای خودم باید بدم، نمیشه. گفتم خدای آزادی به کدومی که از امامای ما بیشتر میخوره؟ بعد گفتم که میدون آزادی، تا فکر کردم آزادی به کدومی که از امامای ما بیشتر میخوره دیدم به علی ابن ابی طالب علیه السلام. لذا هر موقع میدون آزادی رو میبینم میگم السلام علیک یا امیرالمومنین، چون کلمه آزادی برای من نماد امیرالمومنینه. اصلا علت مظلومیت علی ابن ابی طالب آزادیایی بود که میداد. ولایت در جامعه ما در سطح کلان تا حالا انصافا من ازش تخطی ندیدم. من اصلا نمیگم ولی فقیه، حضرت امام، مقام معظم رهبری که شاگرد حضرت امامه، اینها کسانی هستند در حد امامان ما. اصلا یه حرف زدن نداره، کسی فکرش هم نمیره روی این مسائل. مقام معظم رهبری یه بار میفهمدن تو بعضی از اشعار اسم منو کنار اسم امیرالمومنین میارن مشمعز میشم تمامه. و میدونم چی میشه، دیدم یه بارشون نزدیک، اصلا واقعا به هم میریزه، واقعا اذیت میشه. کسی میخواد ایشونو شکنجه بکنه بره مثلا اسمش رو بیاره کنار اسم ائمه هدا، واقعا ایشون شکنجه میشه، در این تردید نداشته باشید. ولی رفتار ولایی داشتن یه رفتاریه که آدم معرفتشو داشته باشه میتونه پیدا بکنه دیگه. الحمدلله ما از این جهت مشکل نداریم. حتی من یه چیزی در گوشی به شما بگم، تو رو خدا به کسی نگی، خیلی از مشکلات بی خودی که تو کشور ما هست به خاطر اینکه ولایت زیادی میدون میده، چون آیین نامش میگه آبرو نبر، ضایع نکن، فرصت بده، به حرف مردم میدون بده. آیین نامش اینو میگه. من به شما یه چیزی بگم، جریانی که رئیس جمهورهای انشالله رئیس، یعنی کاندیداهای رئیس جمهوری میرفتن پیش ایشون، بعضی از ایشون ناراحت میشدن به دلیل اینکه آقا همین حرفی که به ایشون زده به اون یکم زده به اون یکم زده. آقا ما بیشتر تحویل بگیر خصوص. آقا اصلا حیف، من فقط خبر نمیتونم بگم، همین موندم ها چجوری اینا رو بگم. این هم یکی از نکته هاشه. تازه خیلی عجیب. انشاءالله یه روزی خاطرات سیاسی حضرت امام، خاطرات سیاسی مقام معظم رهبری با نگاه ولایی تبیین بشه. بعضی ها هستن خیلی در جریان این اخبار هم هستن مثل رفتار مقام. بعد من میارم تو سخنرانی تحلیل میکنم، میگم میدونی این رفتار مقام معظم رهبری این ویژگی رفتار ولایی رو داره؟ میگه عجب. من میدیدم آقا چقدر عجب، تازه کیف میکنه. یعنی فکر نکنین همه اون کسانی که از رفتار مقام معظم رهبری خبر دارن یا از رفتار حضرت امام خبر دارن، اینها میفهمن امام داره چی کار میکنه. تحلیل علمیشو ندارن، فقط میگن امام سه صدر داشت. امام مثلا یه کلمه میگه امام همه گروه ها رو میپذیرفت. عمیق‌تر از این قصه. اینم باید خدمت شما عرض میکردم. من یه چندین بار آمار گرفتم، یه بارم تو این جلسه یه بار آمار گرفتم، گفتم جوابشو بعدن میگم، الان دیگه وقتشه که من این جوابهای کوتاه رو بدم. گفتم که اکثریت جامعه، حالا الان یه مقدار تب این حرفا فروکش کرده، اکثریت جامعه آیا نمیگن که اگه مقام معظم رهبری اون بالا نشسته، حقم هست، میدونه، قدرتم داره، چرا اوضاع رو درست نمیکنه؟ نمیگن اینو؟ اینا نمیدونن که ولایت شأنش چیه. ولایت شأنش کنترل قدرت هاست، اونم با اون کرامتی که داد آدمو در میاره، که مالک اشتر دادش در اومده بود. یا علی بابا ولکلون، او آدم نیست. آقا میفهمم ما اینو نمایندگی فرستادیم باید طبق روال عمل بشه. من به شما بگم، حضرت امام فرمودن که کسانی رو که امام به هر مصلحتی، امام هم به مصلحت‌ها خیلی وقتا آدم‌هایی رو منصوب می‌کرد برای یه جاهایی، امام هم به مصلحت‌ها خیلی‌ها رو تایید می‌کرد. همون آقایی که بعدها امام و نامه نوشت، تو نامش نوشت من به هیچ وجه راضی نبودم شما بیاد توی موقعیت، تا سال قبلش امام بهش یک تاییدایی میکرد ازش که باورش نمیومد. نه اینکه زیرابشو بزنه، امام تایید میکرد، میگو بذار درست بشه. نه اینکه امام هر کسی رو تایید کرد این خداست. رفتار ولایی رو باید شما بدونید، خیلی ویژه است. اون وقت امام جمعه رو حضرت امام منصوب کرده. خب بالاخره آدم ها تغییر تحول پیدا میکنن. بعضی از امام جمعه ها بودن صریحا به مقام معظم رهبری تو خطبه نماز جمعه انتقاد، 2000 آقا رو قبول نداشتن. هرچی از بلایی های اون شهر میرفتن پیش مقام معظم رهبری، بابا ایشون دلائل دیگه عدم شایستگی هم داره، ورش دارید ایشونو اصلا و ابدا. حال جالبه، اون بنده خدا میومد استعفا بده، آقا قبول نمیکرد. بابا آقا این که دیگه مال توی دیگه، بزن دیگه. بله، بخشی از مشکلات مملکت ما ناشی سعه صدر ولاییه. در زمان امیرالمومنین هم همینطور بود، اینقدر سعه صدر ولایی نشون داد تو شهر کوفه علیهش قیام کردن. آقا تعبیر بگیر، تو شهر کوفه خوارج چجوری درست شدن؟ میمونن میگفتن یا علی توبه کن ببینم اشتباه کردی توبه کن. البته اینو معناش این نیست که ولایت قاطعیت نداره ها، من نمونه های از قاطعیت امیرالمومنین دیروز بهتون گفتم، گیج کننده است. آقای من، عزیز من، اساسا ولایت چرا باید بیفته دست خدا؟ دلیلشو قبلا عرض کردم، به این دلیل که حفظ کرامت انسانی قواعدی داره که بسیار پیچیده است. وقتی دست به شمشیر میبره همه گیج میشن، وقتی سعی صدر داره همه گیج میشن، در هر دو مرحلش امتحان پس داده. هم شمشیر به دستی های امیرالمومنین گیج کننده بوده، هم سه صدراش گیج کننده بوده. چرا؟ چون پیچیده است رعایت کرامت انسانی. انشاءالله با بست معارف ولایی ما بتونیم مشکلات جامعه ولایی خودمون رو حل کنیم. آقا شما فهمید، یه نفر گفتش که آقا یه جوری داری صحبت میکنی انگار ولایت خیلی جاها از خودش سه صد نشون میده و مشکلات رو تحمل میکنه. گفتم بله. گفتم این برای اینه که جای تو خالی باشه، تو برو نقش خودتو ایفا کن، ننشین تو خونه بگو که دیگه آقا خودش درست بکنه دیگه. مگه آقای امام زمان علیه السلام بیاد اینجوری کار میکنه که نایبش اینجوری کار بکنه؟ اگه میخواست اینجوری کار کنه خب همین الان بیاد خودش درست بکنه دیگه. پس چرا دنبال یار و اینا میگرده؟ دنبال زمینه اجتماعی میگرده؟ دنبال عقل میگرده؟ نکته دیگری که از بواحث قبل باقی مونده باید عرض بکنم، یه مروری کردم ببینم چه نکاتی رو ذکر نکردم. یکی از صورت‌های مظلومیت برای ولی خدا این است که او را در حد یک اسوه اخلاق پایین بیاریم. من تردیدی ندارم، ولکم فی رسول الله اسوتون، آیه قرآن دیگه، درسته؟ من که نمیتونم با آیه قرآن در بیفتم، نمیخوام هم در بیفتم، غرض هم طبیعتا این نیست که آیه قرآن رو حذف کنم بگم رسول خدا یه اسوه اخلاقی نبودن. اما ببینید بعضی وقتا به رسول خدا، به امیر المؤمنین وقتی نگاه میشه، توی بعضی از بحث ها، تو بعضی از نگرش ها، یه دفعه ببینی امیر المؤمنین رو در حد یک شخصیت مهربان، خوش اخلاق، متواضع و دیگر هیچ، و دیگر هیچشو بگی پایین میاد. کم کم وارد بحث جدیدمون بشین. امیرالمومنین چرا انقدر نماز میخوند؟ چرا انقدر با فضیلت بود؟ چرا انقدر مهربان بود؟ چرا انقدر نماز شب خون بود؟ چرا انقدر خدا پرست بود؟ چرا انقدر عاشق مردم بود؟ امیرالمومنین چرا یتیم نواز بود؟ چرا عدالت داشت؟ چرا عدالت پرور بود؟ چرا یه همه اینا رو بگید؟ چون مقام ولایت این چنین خصوصیاتی را اقتضا میکند. فدات بشم، هر تعریفی از علی میکنی در واقع تعریف از موقعیت ولایت و مقام امامته. میدونید بعضیا دوست دارن امیرالمومنین چجوری معرفی کنن؟ خیلی خوش اخلاق بود و دیگر هیچ. فرقش معلوم شد یا باید توضیح بدم؟ فرقش معلوم شد. امام رضا چرا کرم داره مریض شفا میده؟ چرا؟ هم خب آقا کرم دارن دیگه، مریض شفا میدن، مهربونن دیگه، دلشون نمیاد کسی زیاد ناله بزنه، دست خالی از در خونه بیرونش کنن. همین انگار امام رضا دارالشفا مثلا چی؟ بله خب مریض شوادن کار خوبیه، ولی اینو بدون ولایت مثلا میدونی چقدر بیمزه میشه؟ بعضی پیامبر رو هم اینجوری تعریف میکنن ازش. بنده دارم خدمت شما عرض میکنم، مهربانی امیرالمومنین رو جایی گفتی باید ذیل ویژگی های ولایی او، اینکه ولی الله هست مهربان است، این که اینقدر عالم است چون ولی الله است، چون ولی الله لازم است اینقدر علم داشته باشد. همه فضائل ائمه و هدا رو باید در ذیل چی معنا کرد؟ ولایت. من در باره مقام معظم رهبری یه حرفی بزنم، یکی از علمای این حرف رو زده، یکی از علمای خیلی خوب فرمونده بعد از اینکه مقام معظم رهبری این مسند و جایگاه رو پیدا کردن، مسئولیت رو دوش ایشون افتاد، ایشون از نظر معنوی نسبت به سابق خیلی متحول شد. بله، مقام ولایت این نور رو داره، نور ایجاد میکنه. تازه ایشون کی بودن؟ ایشون تو اون مشهد زندگی کردن، کسانی که ایشون رو دیدن، کسان پیرمردایی که ماشین فلوکس ایشون رو هول میدادن به من تعریف میکردن. وقتی از زندانشون اومدن بیرون با همین فلوکسی که داشتن، میرفتن دنبالشون، یه دونه موز گذاشته بودن تو ماشین که آقا بی بخور. ایشون میدونید مریضی خیلی سختی گرفت، حتی عمل جراحی داشتن چند وقت پیش، چند سال پیش، به خاطر همون اذیت‌هایی که تو زندان شدن که تعریف کردن. یک بار الان اجازه نمیدن این خاطراتشون پخش بشه. تمامشون گفتن من چجوری کتک زدن در طول این مدت تو زندان. اونا یه موز میدن آقا موز بخورید. یکی از مشکلات ایشون گرسنگی بوده تو زندان، اومده موز رو باز کنه، میپرسه که اون موقع سنش زندان شاید از من بوده، شاید کمتر از من. یه طلبه مثلا، حالا توی همین مایه ها، یه طلبه، یه امام جماعت کوچه، نه انقلابی هنوز پیروزی رسیده، نه ایشون رئیس جمهورن، نه اصلا هیچی، شخصیتی نیستن که مثلا بخواد. میگه موز کیلو چند خریدی این موزه رو؟ کیلو 4 تومن. ایشون میفرماید مملکت ما خیلیاشون تو فقر دارن دست و پا میزنن، ما زندان کشیدیم به خاطر اینکه مردممون رو از فقر نجات بدین، و من میام موز کیلو 4 تومانی بخورم؟ بابا این که مال بیت المال رفیقت خریده، بخور گشنته، داری از بین میری، رنگتو نگاه کن. من موز اینجوری نمیخرم. آدمی که اون موقع اینجوری بوده، آدمی که آیت الله العظمى بهاءالدینی سال آخر ریاست جمهوری مقام معظم رهبری بوده، آیت بهاءالدینی رو باید بشناسی تا این حرف و معناشو متوجه بشی. برمیگرده میگه این مرد در این 10 سال انقلاب یک لحظه قدمی برای نفس خودش بر نداشته. یه لحظه، یه قدم برای نفس خودش بر نداشته. رفقا خیلی که بچه های خوبی شدید، بگردید ببینید میتونید آیا گاهی یه لحظه اینجوری باشید؟ وقتی خیلی خوب شدید میتونید امکان داره؟ حالا ایشون که خود به خود اینجوری بوده، وقتی که مقام ولایت رو پیدا میکنن، مقام نه به معنی دنیاییش، یعنی موقعیتی، مسئولیت، نورانیتی پیدا میکنن که من اگه بخوام اون به بعدش رو حرف بزنم، شو برم گیر به من ایستی میگی. حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی کسی که خودش از شنیده بوده از ایشون، شما الان برید از آقای کروبی بپرسید، از آقای کروبی بپرسید که آقای بهاءالدینی آیا به شما و حاج سید احمد آقا نشسته بودن، حاضر تو اون جلسه به من تعریف کرده. آسل احمد آقا گفتن خانوم امام ناراحتن، خیلی غمگینن در فراغ حضرت امام. آی بهادونی چی فرمودن؟ فرمودن که من همین چند روز پیش 3 ساعت با امام صحبت کردم. امام اون دنیا خیلی وضعشون عالیه، سلام میرسونن، بحث بعضی از گفتگوهای خودشون رو با امام مطرح کردن که شما این پیغاما رو به خانومش بدید آروم میشه. آی بهادونی که این دنیا اون دنیا نداره، یه روزی بگه آ شما تو جلسه بودید، این نقل شده، ایکس ایگرگ زد، من میگم شما میگم کیا بودن بعد از رحلت از امام. آی بهاءالدینی که آدم شناخته شده ایه، اون آقای دکتر به بنده میفرمودن رفتم خونه آقای بهاءالدینی، دیدم آقای بهاءالدینی خیلی سرحاله، خیلی کیفوره. گفتم آقای بهاءالدینی خیلی امروز شادید؟ گفت چرا شاد نباشم، امروز خورشید در خانه ما طلوع کرده. من ذهنم رفت سراغ آقای امام زمان علیه السلام. گفتم کی اومده خونتون؟ فرمود مقام معظم رهبری خونه ما اومده امروز. ایشون بچهش به حساب میاد مقام معظم رهبری، به خورشید خونه ما طلوع کرده. مگه بلد شوخیه؟ حالا بگه من چند تا حرف مگو به شما بزنم. 8 سالی که جریانهای سیاسی دوم خرداد فعالیتهایی کردن که من اصلا هیچی در جهت مثبت یا منفی به شما نمیگم، درسته؟ آغاز این 8 سال بعضی از جریانات تصور میکردن که دوران ولایت رو به پایان رفته. تمام این 8 سال محبوبیتی مقام معظم رهبری تو این کشور پیدا کرده الان، که ابتدای این 8 سال 10% هم آقا این محبوبیتو نداشت. ولایت شما فکر می‌کنید چیه؟ هر ام قمری بیاد بخواد بازی بکنه با ولایت، ماورایی کارا پیش میره. در روایات داره که هر جامعه‌ای که ولایت ولی خدا بالا سرش بود از مشکلاتش نترسید، تمام مشکلاتش حل میشه. در روایت داره که هر جامعه‌ای که ولی خدا بالا سرش بود ممکنه یه قدم اشتباه بره، ولی قدم دوم جبران میکنه. در روایت داره که خدا محبوبیت ولی خدا رو که به عدالت و انصاف رفتار بکنه از جانب خدا تعیین شده باشه تو بین مردم. منظورش ائمه هدا نیست، همین صورتهایی است که ما الان تو جامعهمون داریم. خدا محبوبیت اون رو در دلها قرار خواهد داد. الان ببینید محبوبیت ایشون چجوری تو دلها، ایشون چیکار کرده مگه؟ اوج وقتی که مردم تو مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، محبت ها به ایشون میره بالا. خبرنگار آلمانی تو اصفهان گزارش میده در همون یکی دو سال بعد از دوم خردادی که اینا انتظار داشتن تموم شد دیگه، تموم شد دیگه، تموم شد. حوادث عالم رو خیلی عجیب تغییر میده. من به شما نمیدونم چی بگم. یه چیزای ببینید، من یه نفر میگفتش که یه نفر یه گزارشی تهیه کرده بره پیش آقا بده و میخواد حسابی خودشو توی این زمینه جا بندازه که مثلا اینجوری بشه اونجوری بشه. گفتم ببین ایشون نایب امام زمانه، خدا کمکش میکنه. خدا کمکش میکنه یعنی چی؟ یه نفر یه گزارشی ظاهر سازانه درست کرده که بره آقا بگه. میدونی خدا چی کار میکنه؟ یه دفعه اون فرد رو وادار میکنه دو تا توپق بزنه، دو تا یه دفعه ناخودآگاه یه حرفایی بزنه که حقیقت خودشو به آقا لو بده. آقا درایت دارن ولی خدا هم هست. شهید چمران در مورد ولایت فقیه میدونید چی اعتقاد داشت؟ میفهمون ولایت فقیه هیچ وقت گناه نمیکنه. چرا؟ چون خدا حمایتش میکنه، هیچ خطا نمیکنه، خطا به معنای اشتباهی که به ضرر مردم تموم بشه. بعد چمران میگفتش که ما اعتقاد داریم، ما که به خاطر اینکه به پسر خاله هستیم با حضرت امام و مقام معظم رهبری و قیافشون خوشمون میاد که نرفتیم سراغشون، که جزء حزبشون هستیم و جزء داردستشون هستیم و مردم که به این دلیل نرفتن سراغ اینا، که به خاطر حکم خدا رفتن. خدا شما گفتید ها، بفرما رو حساب شما. خدا میفرماید این مردم به من اتکا کردن، به ایشون اتکا کردن، دیگه من ولایت و اداره ایشون رو به عهده میگیرم. آقای بهادینی میفرمودن که رفتم پیش امام گفتم امام اومده بود از فرانسه ایران، میدونی چه اتفاقایی میخواد بیفته؟ امام فرمودن آقای بهادینی کار دست من نیست. آقای بهادینی میفرماد من بعد از اون نسبت به انقلاب خیالم راحت شد، چون امام فرمود کار دست من نیست، خدا به عهده میگیره. این حرفا رو آخه با کی باید بریم بزنیم؟ چجوری اینا رو بگیم؟ این واقعیته. مقام معنوی ولایت ورای این حرفاست. خدا شاهد مریضی من داشتم تو بیمارستان، حالا من نمیدونم، من در تو امام رضا مریض شفا گرفته نقل نمی کنم بیام در مورد ولی فقیه این حرفا رو نقل کنم، ولی حساب می کنم جلسه خصوصیه میخواد شما قواعدش رو بفهمی دارم میگم، نه اینکه با این قصه ها به چیزی معتقد بشی. زنگ زدم با یکی از مسئولین دفتر آقا صحبت کردم، گفتم من یه مریض دارم توی بیمارستان، دو سه هفته من از کار زندگی انداخته و دکترم جواب کردن داروها جواب نمیده. آقا بگید یه دعا کنه. دعا کردن فرداش گفتش که آقا حالش بهتر شد، هم اومد پایین. گفتم کدوم دارو جواب داد؟ گفت نمیدونیم، پرونده بیمارستانی جنان هست. بعد به یکی از علمایی که اتفاقا مشهور نیست به عنوان انقلابی توی تهران، یه آدمی که مثلا میگه نه ایشون زد انقلابی نیست، به ایشون عرض کردم که آقا میدونید من یه دعایی سفارش کردم به ایشون اصلا یکی دو سه تا اینجوری نبوده، من یه بار از ایشون یه سوالی کردم، ایشون فهمیدن من نمیدونم، این جوابشو خودتون باید بررسی کنید. گفتم پس یه دعا بکنید حداقل. دعا کردن تو همون هفته معجزه آسا، نمیتونم بگم چجوری خدا قصه رو حل کرد. این دو تا نمونه رو به اون عالم بزرگوار گفتم، گفتم آقا من دعای ایشونو رد خور توش نمیبینم. آقا میدونید برگشت من چی گفت؟ فرمود امام عادل مستجاب الدعوه است. ایشون هم امام عادل هست، مستجاب الدعوه است. اصلا ما نمیخوایم نیازی نیست ایشون در حد امام زمان بالا ببریم که ظرفیت داشته باشیم ببینیم در عالم چه اتفاقی داره میفته. آقا مگه ایشون چه؟ هیچ، ایشون ولایت، ولایت نمی‌دونه چی کار میکنه. تو خودتو نزدیک کن به ولایت ببین چقدر نور میشی، ببین چقدر نورانی میشی. خودتو نزدیک کن به ولایت. وقتی کسی که پست ولایت دستش گرفته به این پست خیانت نمیکنه، سعی میکنه خدمت کنه، میدونی از خدا چه برکاتی بهش میرسه؟ این چقدر برکات میرسه؟ یه بار من خدمت آقا رفته بودم، یه حرفایی داشتم، گفتم بزنم، زدن نداره، نور ایشون انشالله این حرفا رو حل میکنه. میومدم بیرون از چه میگرفتم، بعد از رفقا میگفتن که آقا میگفتی فلان، گفتم نه نیاز. فکر میکردم من از این روشای دیوونه وار و غیر عاقلانه دارم استفاده میکنم. آقازاده آقای ابوترابی که آزاده بود و چقدر این شخص قدیسه و من به ایشون احترام فوق‌العاده قائلم و بعید میدونم در عرصه انقلاب ما 5 تا مثل ایشون داشته باشیم. این 5 تا هم به احترام همه بزرگان انقلاب گفتم. میگه ایشون رفتم پیش مقام معظم رهبری، آقا هم من میدونم چقدر به ایشون علاقه داره، 1 ساعت و ربع نمیدونم 1 ساعت و نیم چقدر دیدار داشتن. تمام طول مدت دیدار بعد از سلام علیک اول ساکت، هم آقا ساکت بود هم ایشون. چی بگم؟ دیدارایی هم امام اینجوری داشته ازشون نقل شده. نور باید قصه رو حل بکنه. ما بریم تو مقام معظم رهبری توی حضرت امام، اینا که دیگه جوجه های امیرالمومنین هم تو امیرالمومنین دنبال 2 تا صفت اخلاقی بگردیم. آقا تمومش کن، امامه، امام. خدا انشاءالله همه تونو امامت بهتون بده. وقتی شما امامت میکنی قدرتهایی رو تحت کنترل خودت به سامان در میاری، جلوی ظلم رو میگیری، با نظارت ولایی خودت زندگی انسانها رو راحت به سوی خدا سوق میدی آزادانه، خدا میدونه چجوری خودشو میکشه برای تو، خدا میدونه چجوری خودش بالو پر میزنه برای تو. یه دعا میکنم، آمین بگید. ربنا، این دعا قرآنیه ها، و جعلنا للمتقین اماما. خدای ما رو امام متقین قرار بده. آقا خب به مقام داری؟ نه آقا، امامت برای متقین نون نداره که، نور داره، نور داره. و اومدن رهبری عروسی برای بچه هاشون میگن که هیچ کدوم از شمایی که تو این جلسه هستید با هر وضع مالی که هستید اون عروسی رو برای بچه هاتون نمیگیرید، برای بچه هاتون که نه، خودتون. بعدن انشالله اوضاع خوب میشه بگیرید. حاضر نیستید؟ میگید زشته. وقت شما فکر نکنید بگید بذار ما هم ولی فقیه بشیم، ما هم برای بچه همون عروسی اینجوری میگیریم. بعضی ها شهردار شدن خودشون گم کردن، بعضی نماینده مجلس شدن خودشون گم کردن، بعضی درجهشون رفته بالا خودشون گم کردن. نه اینم نگو راحته، اصلا راحت نیست. یه کسی باید یه دونه موز گرون قیمت قبل از انقلاب رو نخورده باشه به دلیل اینکه گرونه، خیلی ها گیرشون نمیاد پس من نمیخورم. موز اون موقع خیلی گرون بود، باید ریشه داشته باشه تو آدم. یه شبه کسی به جایی نمیرسه. حرفی که زدم خدمتتون چی بود عزیزان من؟ مظلومیت ولی خدا اینه که به صفات شخصی خوبش بپردازی. بابا از صفات شخصی خوبش مهمتر چه چیزی در این شخص نور ایجاد میکنه؟ بگید ولایت. قیمت ولایت علی بن ابی طالب رو نمیبینه، قیمت مثلا 4 تا یتیم نوازی امیرالمومنین رو میبینه. میگه آله ایشون خیلی خوب بود. چرا خوب بود؟ چون یتیم نوازی میکرد. ای نامرد، ببین تو خیلی علی ابن ابی طالب رو بی قیمت کردی. علی ابن ابی طالب ولی الله الاعظم بود، امام الائمه است.
دو سه تا بحث در مورد ولایت حسابی مونده، ببینم میتونم یارم برسم یا نه. علل دخالت خداوند در امر ولایت چیه؟ اینو قبلا یه توضیح اجمالی دادیم، یکی دو سه تا بند بگم که بعدن یه وقتی خدای نکرده بازم صدقه نداده بودید گیر بنده افتادید به هم رسیدیم، یادم بنازید اینا رو براتون توضیح بدم. یک، علل دخالت خداوند متعال در امر ولایت چیه؟ از اول تا آخر کل بحث ولایت در نظر بگیرید. دلیل اول، ارتباطات اجتماعی ما مهمترین ظرف برای امتحان الهی و مهمترین ظرف برای رشد ماست، لذا خدا در ارتباطات اجتماعی ما بیشتر حضور داره از زندگی فردی ما. رابطه با خدا تو کنج خانه دل در ارتباط شخصی با خدا تعریف نمیشه. تا رابطه با خدا میخواد شکل بگیره میگه بینجا بینم بینجا، این همسرت، این بابات، این بچت، این همسایت، ببینم چیکار میکنی. خدایا تو چیکار این کارا داری؟ ما با تو میخوایم تنهایی حال کنیم، تو به گوشه با هم صحبت میکنیم دیگه. خدا تا یه کسی بگه آه خدا میگه بینجا بینم، با این چیکار میکنی؟ بابا خدا میگه تو روابط اجتماعی من چرا دخالت میکنی؟ به شما عرض دارم میکنم مهمترین ظرف امتحانات الهی و مهمترین ظرف تکامل به سوی خدا، مهمترین ظرف کسب معنویت، مهمترین ظرف و جایگاه معامله با خدا کجاست؟ ارتباطات اجتماعی. این چه ربطی داشت به ولایت؟ ولایت اوج ساماندهی ارتباطات اجتماعی بشره، لذا اصل فرمان دین میاد توی ارتباطات اجتماعی تو، یعنی پذیرفتن ولایت. این شرحش بماند. دوم، این عامل که موجب میشه خدا بیاد دخالت بکنه در، میخواستید در این باره صحبت رو بحث بفرمایید، آیه آخر سوره آل عمران تفسیر المیزان علامه طباطبایی یه شرح مفصلی در کلمه رابطو، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطو، با هم رابطه داشته باشید. ارتباطات اجتماعی رو اونجا میاد بحث میکنه، چه بحث شیرین و بروزی، واقعا اوج روشنفکری، حالا اوج نمیتونم بگم ولی یک روشنفکری بسیار بالایی از علامه طباطبایی دیده میشه که شما برید اون رو بخونید فکر میکنید این تفسیرشون دیروز نوشتن، همین دیروز امروز میشه روز آخر ماه صفر 85. برید اونجا یه مطالعه بفرمایید. علت دوم، حرمت امر خدا مهمترین عامل ضمانت تحقق ولایت. خدا اگر این وسط حضور نداشته باشه ولایت سامان پیدا نمی کنه. الان من و شما گفتم به چه دلیل رفتیم سراغ ولایت؟ پسرخاله که نبودیم با آقایون، به دلیل امر خدا. خدا وقتی میاد وسط ولی رو موفق میکنه، خدا وقتی میاد وسط امر میکنه ولایت امر مقدس میشه، خدا وسط میاد وقتی امر میکنه چی میشه؟ کسانی که میخوان پیروی کنن به ترس بهشت و جهنم خودشون، به شوق بهشت خودشون، به شوق تقرب الله به ولایت کمک میکنن، سامان پیدا میکنه. بدون حضور خدا حیات بشر، حیات اجتماعی بشر سامان پیدا نخواهد کرد. بگذارید بماند. اینم شرح بسیار زیبایی داره که نقش دینداری در تحقق یک جامعه ولایی اینجا خودشو نشون میده. دلیل سوم برای دخالت خداوند در امر ولایت اینه که هیچ کس این انسان رو خلق نکرده جز خدا، هیچ کس این انسان رو به قدر خدا نمیشناسه، هیچ کس این انسان رو حرمت نمیگذارد به اندازه خداوند متعال. درسته؟ برنامه‌ای که برای حفظ کرامت و حرمت انسان باید ریخته بشه باید توسط خود خداوند متعال باشه، لذا این خداست که برنامه شیوه حکومت کردن ولایت رو بر سر قدرت ها باید اعلام بکنه. کار بسیار پیچیده است. به همون دلیل پیچیده است که نه خشمهای امیرالمومنین معناش فهمیده میشد، نه صلح‌های امیرالمومنین و تحملهاش معناش فهمیده میشد،
چون انسان موجود پیچیدگیه، حیات اجتماعی ما دارای پیچیدگی‌های خاصی است و خدا فقط تو این زمینه صاحب نظر است، بعد خودش باید دخالت بکنه، برنامه بده، آیین نامه بده برای نحوه حکومت. و چون دلیل چهارم، و چون ولایت امر بسیار دشواری است به عهده گرفتن و اجراش، برنامه‌اش رو عرض نمی‌کنم، اجرای ولایت در واقع به عهده‌گیری ولایت کار دشواری است، خود خدا باید بیاد ولی الله رو تربیت کنه، تایید کنه، تقویت کنه. همون چیزی که از امام می‌فرمود که کار دست ما نیست. می‌دونید از کجا باب شد؟ از مردم وقتی آقا رو می‌بینن میگن دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست. می‌دونید از کجا باب شد؟ داستانشو بگم. اولین سخنرانی که مقام معظم رهبری بعد از به ولایت رسیدن انجام دادن، اتفاقا عده‌ای از مردم قم هم بس که در دیدار ایشون بودن، ایشون تو اولین سخنرانیشون یه حرف خوبی زدن. فرمودن که حضرت امام همیشه می‌فرمودن کار دست خداست، کار دست ما نیست. درسته؟ امام میگفتن کار دست خدا. من تصمیم میگیرم، همش الهامات الهیه، همش اراده الهیه. خب ولی الله اینجوری میشه دیگه. شما هم میتونید زندگیتون البته این کارو بکنید با زندگی خودتون، هیچ اشکالی نداره. شما هم میتونید انقدر با تقوا بشید به هر کی لازم بود زنگ بزنید خودش به شما زنگ بزنه، هر کی لازم نبود زنگ بزنی، هر چی زنگ بزنی تلفنش اشغال باشه، شما هم دیگه گیر نده بگو پس لازم نیست ول کن، نگو خدا برو که من خودم تماس میگیرم درستش میکنم. خب این روحیه توکل و تسلیم یه شرایط ویژه‌ای داره. خب مقام معظم رهبری فرمودن که حضرت امام فرمودن کار دست خداست، و بعد فرمودن اون خدا هنوز هم دستش بالای سر ما هست، سایش بر سر ما هست. یعنی مردم شما به من اتکا نکنید، به خدایی که امام هم به او اتکا داشت، به خدایی که به خاطر اون خدا به همین امام هم حتی اتکا می کردید، به همون خدا اتکا کنید. مطمئن باشید خدا با نیروی غیبی خودش میتونه دیگری رو هم وسیله هدایت یک امت قرار بده. یه دفعه شعاری میگن جوشید از تل جمعیت، دست خدا بر سر ماست، خامنه‌ای رهبر ماست. یعنی اگه تو هم داری رهبری میکنی میدونی دست خدا بالای سر کاره، چون ما اصلا قاعدش هم همینه، یه کسی باید ولی بشه که شایستگی های اولیه داشته باشه، بقیه شایستگی هاشو خدا میده. این که یک ولی خدا رو باید کی تربیت کنه، کی بشناسه، کی تقویت کنه، خب این دخالت خدا رو لازم میاره. نحوه دخالت خدا، این علل دخالت خداوند متعال، نحوه دخالت خداوند خوب ما در امر ولایت هم که مشخصه، انتخاب شخص ولی، درسته؟ یا اعلام مشخصات و ملاک‌های ولی یه جامعه دینی، اونجایی که غیر معصوم باشن ملاک‌ها رو خدا اعلام میکنه دیگه، حالا از طریق روایات و از طریق اهل بیت. و سوم هم ارائه برنامه. خب اینم یک نکته، من اینجا میخوام به برخی از علل ولایت ستیزی هم فهرستوار اشاره کنم. ولایت گریزی رو یادتونه؟ اینا نکته هایی بودن که از بحث های قبل باقی موندن، تازه رسیدیم به سر بحث امروزمون که اینم میخوام سریع بگذرم. یکی هم سانسور کردیم، گفتیم اون نقد غرب رو بذاریم کنار، یه درد دلی کردیم در این باره. فقط علل ولایت ستیزی، یکی قدرت طلبی، طبیعتاً قدرت طلبی یا خصلتی که تو بعضیا هست، دوستان رئیس بشن، دومشون رو قیچی میکنیم با مثلا به خاطر مصالح اجتماعی بهشون بر میخوره. البته اینا مایه های ناپاکی درون میخواد، ولی این عامل رو خیلی بهش دقت کنید. یکی از عوامل ستیز با اولیاء خدا، من انواع این عوامل رو از هم جدا نکردم، این عوامل طبقه بندی دارن، همجوری کنار هم فهرستوار میارم که به این نکات صرفا توجه بشه. یکی از عوامل قربت اولیاء خداست. ولی خدا قریب بشه دشمناش دندون تیز میکنن، دندون نشون میدن، شمشیر میکشن. ولی خدا همیشه دشمن داره، اما اگه قریب نباشه کسی باش دشمنی نمیکنه، دشمنی ها فرو خواهد خوابید.
و آخریش هم دیگه بغض به اولیاء خدا که میدونید در منافقین یه ویژگی وجود داره که فرمود علی جان اگر دنیا رو عسل بکنی در کام منافق قرار بدی برای اینکه دوستت داشته باشه دوستت نخواهد داشت. بقیه این روایت رو بلدید؟ بقیه روایت که خیلی باحاله که فرمود اگر باش قبضه شمشیرت بزنی به بینی مؤمن که از تو بدش بیاد نمیتونه از تو بدش بیاد. بازم میگه علی جانم میزنی شا میگه علی جانم. خب چجوری میشه مظلومیت ولی خدا رو از بین برد؟ یکی معرفت به امر ولایت، یکی کمک کردن به ولی خدا، یکی دیگه حمایت کردن از او، و یکی دیگه که اینو باید دومی میگفتم پذیرش ولایت. ببین معرفت پیدا کنیم ولایت چیه، بعد قلبن بپذیریم، هم که قلبن میپذیری اینقدر نور درت ایجاد میشه، این نورت به خونه همسایه هم میتابه، این نور به بچت هم میتابه، این نور بیشتر از هر کار دیگه ای اثر داره. عمیقاً بپذیریم. و بعد مهمترین سوال رو بعد از این سوال جواب خواهم داد که چجوری عمیقاً ولایت رو بپذیریم. این مهمترین سوال نیست، این مهمترین سوال هم هست، بیشترین سوال که روز اول پرسیده شده، وعده داده بودیم، درسته؟ یک معرفت ولایت، معرفت ولایت خود داریم تلاشمون رو میکنیم دیگه، همین گفتگوها و بهتر از این گفتگوها. دو، پذیرش ولایت. سه، حمایت از ولایت. این ببخشید مساعدت ولی خدا، مثلا بریم کمکش کنیم، نگیم شما هرچی بگی ما میگیم چشم، اون که بله باید بگی چشم، بریم مثلا کمکش کنیم، بریم خودمون رو از او بشمریم، برای او بدونیم. مساعدت ولایت و بعد حمایت از ولایت. از تبلیغاتی باید حمایت بکنیم از ولایت و بعد اطاعت از ولایت. این پنج تا اقدام رو انجام بدیم، پنج تا اقدام است. دستورای ولی خدا میدن، آقا جوانا درس بخونن، اونو گوش میکنیم، بعد میریم به عنوان حامی تبلیغ او رو میکنیم. من به شما یه خبری بدم، متأثر شدم این خبر یادم اومد، منم نمیتونم نگم چون میدونیم ما تبلیغات فریبنده نداریم. یکی از ضررهای طرفداری از ولایت، یه روایت یادم اومده میخوام بگم، بگم یا نگم؟ ضررها، آره ضرر داره، یعنی هر کی طرفداری از ولایت کنه این هم ضررشه. ببین من چقدر خوبم، ببین دیدی مثلا کسی گول نمیزنیم، ضرری هم داشته باشه میگیم، آقا کالایی که داریم هدیه میفروشیم هدیه میدیم، عیب هم داشته باشه میگیم. اینجوری باید بشه تبلیغات؟ ضرر داره حمایت از ولایت. این یادم اومد بذار بگم. اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی یه جوونی هست فلانی، اسمش یادم نیست، در کتاب فروغ ولایت آیه سبحانی خدا حفظشون کنه نوشتن، کتاب فروغ ولایت رو حتما یه بار بشینید بخونید، این هدیه من به شما، کتاب فروغ ولایت بشینید بخونید، هدیه سا نه کتاب مطالعات، کیف کنید، بخونید صفا کنید، از زندگیتون بهره ببرید، خوشحال بشید از اینکه خدا شما رو خلق کرده. نه اینکه این کتاب کتاب ویژه‌ای باشه، امیرالمومنین امیرالمومنین ویژه‌ایه، ولی خب ایشون در این کتاب هم انصافا زحمت کشیده، به زیبایی کنار هم دیگه چیده داستان‌های زندگی امیرالمومنین رو، و شما این کتاب بخونید میبینید که این کتاب کار تبلیغاتی به نفع امیرالمومنین نکرده. خودتی و امیرالمومنین تنها بشین ببینید در مورد آقا لذت ببر. بله گفتن که یا امیرالمومنین فلان یار شما خیلی خودشو میکشه برای شما، خیلی تبلیغ شما رو میکنه، خیلی یار برای شما جمع میکنه، روز و شب نداره، از این قریه به اون قریه حرکت میکنه و یار جمع میکنه. آقا امیرالمومنین علیه السلام این چیکار کرد؟ دستشو بالا صدا زد اللهم ارزقه الشهادت فی سبیلک، خدایا بکشش در راه خودت، نیای دوره و امام زمان زیاد، میترسن وقت آقا از اون خوشش بیاد، ما شما رو میفرسته جایی بهتر. تو همون جنگ به شهادت رسید پایلکا و امیرالمومنین.
آقا زرنج هم گفتیم دیگه، درسته؟ گفتیم دیگه زرنج دیگه. خب اون دیگه شما ابواب دیوانگی شماست.
من میگم چرا هی شما رو میبینم خوشم میاد، دیوانه چرا دیوانه ببیند خوشش شد.
ما تا اینجا یه بحثی رو که نکردیم، اون بحث این بود که تا حالا بحث ولایت اجتماعی رو بحث کردیم. ما اگر در جامعه زندگی میکنیم یه سرپرستی میخوایم برای تنظیم کنترل قدرت‌های اجتماعی. یه بحثی رو که نکردیم، ما تکی هم زندگی بکنیم سرپرست میخواد، این بحث اصلا واردش. تو این لحظات آخر یه اشاره‌ای به این بحث هم خواهیم کرد. خب تو این بحث آخر که ولایت رو چجوری بپذیریم، تو این زمینه بحثی خواهیم کرد. رفقا دقت بفرمایید، خدا علوم عالم رو به اهل بیت داده، بعد می‌فرماید مراجعه کنید به اهل بیت علم بگیرید،
درسته؟
به بله بگید که یعنی با راحت رد شیم. خب خدا حاجات ما رو هم خیلی هاشو داده دست اهل بیت، می‌فهمه برو ازشون بگیر،
درسته؟
خدا نظم اجتماعی ما رو هم داده دست اهل بیت، میگه زندگی میخوای برو از امامت بگیر،
درسته؟
نعمت، نعمت باران، نعمتها، نه رفع مشکلات، نعمتها، نعمتها در دست اهل بیت، میفرماید امام زمانتون بیاد برکت زیاد میشه. ما رو برای گرفتن نعمت، ما رو برای برطرف کردن نقمت، ما رو برای گرفتن علم، ما رو برای گرفتن محبت ارجاع داده به امامانمون، درسته؟ ما رو برای گرفتن معنویت ارجاع داده به، گناه میکنی میگه برو بگو شفاعتت بکنه، درسته؟ چرا خدا این کارو کرده؟ من سلسله بعدی رو دارم تو این چند دقیقه شروع میکنم، سلسله جلسات بعدی رو، اون ولایت فردی رو شروع میکنم. این بحث ربط به پذیرش ولایتم داره. چرا خدا این کارو کرده؟ چرا اینا رو سرپرست ما قرار داده با این ارجاعات؟ اصلا چرا خدا اینجوری کرد که ما حتما نیازمند؟ یکی از سوالای من این بود دیگه، یکی از سوالای من این بود که چرا خدا ولایت داد به اینها، به ائمه خدا علیهم السلام، بعد فرمود نظم اجتماعیتون بدون ولایت ایشون سامان پیدا نمی‌کنه؟ چرا این کارو کرد؟ چرا علمو بهشون داد غیر از ولایت، گفت برید یاد بگیرید؟ چرا برکت و نعمت رو داد دستشون، گفت برید بگیرید؟ چرا اونا رو اسوه قرار داد، فرمود برید یاد بگیرید؟ چرا این کارو کرد؟ یک کمی روش فکر کن. این سوال از اون سوالای گیر سپیچیه ها. یعنی وقتی میخوای گیر بدی این سوال رو میکنی، گیر نخوای بدی، خب آقا ما بالاخره به انسان‌ها به هم دیگه نیاز داریم، یه نفر خوبتر باید می بود که این نیازهای ما رو تنظیم کنه و تنظیم کنه و اینا. خدا مثلا بعضی وقتا شما رو مستقیم میکشونه در خونه خودش، یادتون که هست، برای نماز مثلا، برای حتی حاجت گرفتن، درسته؟ نمیشد، بله لابد نمیشد دیگه، لابد نمیشد که مثلا ما رو مستقیم خودش تو این نیازها تأمین کنه، ها؟ لابد نمیشد. یعنی این جواب برای من کفایت نمی کنه. رازی وجود داره، یه راز وجود داره فدات بشن. یه بار مرتب بگم سوالو، خوشگل بگم، بعد جوابشو بگم. یه بار دیگه مرتب بگم، بگم سوالو یه بار دیگه. چرا خداوند متعال علم رو در اختیار امامانمون قرار داد، بعد ما رو برای دریافتش ارجاع داد؟
درسته؟ معنویت رو، برای گرفتن معنویت ما رو به تقرب به اهل بیت ارجاع داد. حتی گناه کردی گفت برو شفاعت بگیری، درسته؟ نور میخوای پیدا کنی گفت برو نزدیک بشو. چرا خدا نظم اجتماعی جامعه بشری رو کلید کنترلش رو دست ولیش قرار داد، گفت برو سراغ او از او بگیر؟ چرا خدا نعماتش رو کلیدش رو در اختیار ولیش قرار داد، گفت برو از اون بگیر؟ این همه ارجاع به ولیش برای چیه؟ میدونید برای چیه؟ چون ما بنا بود که یه رابطه ای با خدا برقرار کنیم. ما موجودات بسیار پیچیده ای هستیم. ما بنا بود نسبت به خدا متواضع بشویم، تکبرمان را مقابل خداوند متعال فرو بریزیم. کی انسان تکبرش مقابل خدا فرو ریخته است؟ وقتی که به ولیش تواضع کنی. راز تواضع به الله، راز تواضع به ولی الله این است که حقیقت تواضع به الله در تواضع به ولی الله نهفته است. شیطان کی رانده شد؟ بعد از آن همه سجده در بارگاه ربوبی امتحان شد. امتحان بندگیش به این بود که به ولی خدا سجده کند، نتونست. معلوم شد دروغ میگه. بشر برای بندگی خدا آفریده شده است. تا در آن دنیا در اثر این فروتنی خدا نوشی کند. انسان برای خدا شدن آفریده شده است. بگو خدا گونه شدن آفریده شده است. مانند خدا بتواند خلق کند، زیر سایه خدا خدایی کند. وقتی انسان میتواند اینقدر خدا گونه بشود که ذره ای در قلب خودش تکبر نداشته باشد، هیچ راهی برای از بین بردن تکبر در دل وجود ندارد مانند تکبر نداشتن مقابل ولی خدا. لذا خدا در هر حرکتی از جمله حیات اجتماعی ما را ارجاع می‌دهد به پذیرش ولایت ولی الله، یعنی تکبر نداشتن مقابل ولی الله، یعنی تواضع داشتن مقابل ولی الله. تا چی تثبیت بشه؟ اصل حقیقت رابطه بین انسان و خدا، یعنی بندگی. آقا این اصلی ترین حرف نبود که تا حالا تو این ده روز زدیم ما با هم؟ حالا اهل بیت حق دارن بفرمان که حقیقت دین، حقیقت ایمان، حقیقت اسلام، حقیقت بندگی ماییم، ولایت ماست. این خود شرح داره. بماند یه جمله اضافه کنم، حالا اون سوال قبلی رو جواب بدم. چیکار کنیم بفهمیم که ولایت رو پذیرفتیم حسابی؟ آقا تا اونجایی که بتونیم میریم مقابل ولی الله تواضع میکنیم، حرف گوش میدیم و علنی تواضع میکنیم. این که شما میرید حرم زیارت نامه میخونید برای اینکه روح خودتون رو در مقابل ولی الله آماده پذیرش ولایت قرار بدید. این که ما میریم با ادب حرم میایستیم، زیارت جامعه طولانی رو میخونیم یا حتی زیارت کوتاه، برای چی؟ برای اینکه تکبرهای روح خودمون رو در مقابل ولی خدا چیکار کنیم؟ زائل کنیم. این که حضرت امام هر شب میرفتن کنار حرم امیرالمومنین زیارت جامعه میخوندن، متواضعانه مینشستن، متواضعانه میایستادن زیارت امین الله میخوندن. این همه تواضع برای چیه؟ برای اینکه انسان مطمئن بشه، مطمئن بشه، ذره ای تکبر دیگه نسبت به ولی الله تو دلش نمونده. نداشتن تکبر نسبت به ولی الله حقیقت بندگی رو نشون میده. تمام این ارجاعات و بازی حیات بشر که حیات اجتماعی جزئی از آن است که ولایت تأمین کننده حیات اجتماعی سالم است، همه ارجاعات به سوی ولی الله. فلسفهش اصلا این نیست که ولی الله رو بپرستی کنار خدا، فلسفهش اینه که حقیقت پرستش خدا اینجا تو دل تحقق پیدا کنه. حالا امیرالمومنین حق داره بفرماید انا صلات المؤمنین و صیامهم، حقیقت روزه و نماز منم. اهل بیت حق دارن بفرماید حج ما این، زکات ما این. خدایا ما رو جزء پذیرندگان ولایت ولی الله الاعظم قرار بده. سوال ها رو نرسیدیم، اشکال نداره؟ خیلی سوال های خوبی هم فرستادید علی قاعده، و ولی ما چکار کنیم که سوال ها رو نوشته؟ آیا در نبود معصوم بهترین حکومت مردم سالاری نیست؟ مردم سالاری که اصلا امکان نداره هیچ. بعد مردم سالاری هم یعنی قدرت‌های زیرک سالاری، اونم که اصلا هیچ، این کفره. اصلا مردم سالاری رو ما به عنوان مطلق کلمه، به عنوان یه شیء نجس بهش نگاه میکنیم، چون واقعیت رو میبینیم، این که چاره نیست، این که هیچ. صحبت کردیم دیگه. بعد در ثانی در نبودن امام معصوم، آدم غیر معصوم نمیتونه مورد حمایت خدا قرار بگیره، نمیتونه مورد اعتماد ما قرار بگیره. چرا نمیتونه؟ میتونه. حالا که میتونه آدم چرا عقلشو بذاره کنار؟ مگر اینکه آدم بگه آقا ما زورمون میاد بپذیریم. اینم بحثشو کردیم کیا زورشون میاد، و الا منطقی که نیست این حرف. خب حتی علی که ولی مسلم بود تا مردم نخواستن حاکم نشد، به زور خود را بر مردم تحمیل نکرد. آیا ولایت فقیه همچون ولایت معصوم است؟ از این جهت بله، اگه مردم نخوان همین فردا ولی فقیه میره کنار. شما فکر نکنید خیلی ساده میشه علی رو خانه نشین کرد؟ بله خیلی ساده. منتها آدم هایی که ولایت رو میفهمن یعنی چی، خطرات زندگی بدون ولایت رو میفهمن یعنی چی، مگه مردن؟ اونا مقاومت خواهن کرد. اگه هیچ کی نبود مقاومت کنه، خب بله، ایشون که محترمتر از امیرالمومنین نیست، میره خانه نشین میشه. امیرالمومنین وقتی رفت مسجد برگشت، دستشو بستن بردن مسجد، صدا زد خدایا من اگه 40 تا یار داشتم آنچنانی که پیامبر سفارش کرده بود قیام میکردم، ندارم یار. خب بله معلومه، این سوال خیلی واضحه. فقیه که اشتباه میکند آیا میتوانیم با همه دنیا بجنگیم؟ شاید منظور چی بوده؟ مثلا یک کسی که ممکنه اشتباه بکنه، مثلا بیاد اشتباه هم ما رو وادار بکنه با همه دنیا بجنگیم، این من 10 تا جواب باید بهش بدم، حوصله آدم سر میره. اگه کسی اشتباه بکنه، ما با اشتباه اون نباید چیکار کنیم؟ بریم با تمام دنیا بجنگیم. ولی یک، این اشتباه رو تا حالا کی کرده؟ یه دانشجوی، یه طلبه ساده سالم محالی هم چه اشتباهی بکنه؟ چه برسه به یه فقیه؟ چه برسه آدم با تقوا؟ چه برسه به آدم باهوش سیاسی؟ بنده طلبه یه لاقبا محالی هم چه اشتباهات فاحشی بکنم؟ من بعیده، من ممکنه خطا بکنم، ولی یه ملتی رو الکی یه آقایی از رو نادونی به جنگ در بیاره، آقا کی ممکن این کارو بکنه؟ آقا آدم نباید بشینه همجوری حرف بزنه. اینا تبلیغاته، سوال فکری نیست. میدونم دوستان میخوان سوالا رو بپرسن که حل بشه براشون، ولی شما هم فرق بین تبلیغات علیه ولایت با بحثای فکری رو قائل بشید. من خودم بعضی وقتا سوال اصلا نمونده ولایت جواب نمیدم، میگه آج آقا این ولایت فقیه از کجا در اومده؟ میگم کتاب ولایت فقیه از امام و خوندی؟ میگه نه. میگم خب غلط کردی سوال میکنی، تو اصلا انسان نیستی، شخصیت علمی نداری. احترام بذار، پیرمرد با سواد کتاب نوشته، نظریه داده، به خاطرش زحمت کشیده، جون داده، این همه آدم جون دادن، 2000 احترام قائل نیست. بره کتاب تئوریسین انقلاب بخونه، از در رسیده داره سوال میکنه. تو پاچه برمانده میخوای لگد کنی همه چیو. بچه مرعوب نشی. آقا این ولایت فقیه کجا نوشته؟ کجا اسلام نوشته؟ کتاب ولایت فقیه از امام خوندی؟ خیلی کتاب ساده است، سخنرانی های از امام دامده ولایت فقیه. میگه نه نخوندم. خب این حداقلی که باید میخوندی دیگه. نخوندی تو اصلا احترام علمی سرت نمیشه، اصلا آدمی نیست ما درد بزنن. فکر نکنم باید ذلیل بشه. تو رو خدا بپذیر، خواهش میکنم بپذیر. من امشب میام دعایی دارم. امام صادق علیه السلام میفرماد ولایت مانند کبوتر جلد است نسبت به دل پاک. کبوترهای جلد رو دیدید کفتر بازی کردید؟ جوانیتون نداره، کفتر بازی هم نکرده اینا. کبوتر به یه خونه جلد میشه، میبرید 10 تا محله اونورتر، پرتش میکنید دور دور میذاریم یه تو خونه میشینه. امام صادق میفرماید هر موقع ولایت رو خواستید معرفی بکنید، اینجوری ولایت رو پر بدید. یعنی طرف من میبینی این کاغذ رو معجزه میکنید، میاد طرف من، همین نمیخواد بفرستی تو شکمش، بپذیر، میگه اینو ولش کن، این همینجوری میاد طرفش. قلب لایق مثل کبوتر جلد ولایت رو میپذیره. اگه کسی دید نقنق میکنه میگه تو چطوری حالت خوبه؟ فقیه که اشتباه میکنه، آیا میتوانیم با همه، آیا ما میتوانیم با همه دنیا بجنگیم؟ کدوم احمقیه که نفهمه که الان همه دنیا داره با ما میجنگه؟ یه مرد پیدا شده بگه مقاومت کنین ولی تیک پارتون میکنن. کدوم احمقیه که نمیفهمه همه دنیا الان داره با ما میجنگه؟ نه اینکه تو این جمع، نه من نمیگم اینکه که به این معنا نیست که این سوال خدا را کنه ولی بخواب بی احترام میکنه. یعنی ما میتونیم با همه دنیا بجنگیم؟ بابا بگو ما میتونیم مقاومت کنیم. چرا اونوری صحبت میکنی؟ درست صحبت کن. بگو آیا ما میتونیم مقاومت کنیم؟ فقیه شما میگه که تا اونجا که بتونیم مقاومت میکنیم. تا حالا هرچی مقاومت کردیم نتیجه گرفتیم. علوم سیاسی به آدم میگه هرچی مقاومت کنی نتیجه میگیری. تموم شد. علوم استراتژیک به آدم نمیگه. آیا همه اروپایی ها حیوانن؟ من ده گفتم کیا حیوانن؟ کیا یادشونه؟ روشن فکرا، آدمایی که میفهمند. چرا گفتی؟ یکی از دوستانم پرسیدن، گفتم چون تو قرآن نوشته کمثل الحمار یحمل. آقا تو که میفهمی تو چرا داد نمیزنی؟ من به خدا یکی از دوستان سوال قشنگی کرده بودن، گفتن که پس ما باید بیشتر از خودمون برای مسیحی‌ها دعا کنیم که امام زمان بیاد. والا به خدا همینجوره، مسیحی‌ها خیلی بیچاره‌تر از ما. من حالا به نقد کشور غربی نرسید که چیزی عرض کنم به شما. مسیحی‌ها با توجه به امکانات ذاتی خدادادی سرزمینی این که دارن، باید الان خیلی بهتر از این زندگی کنن. گرفتارم در صهیونیستا، همه سرانه شون رو صهیونیست‌ها میبرن. آیا اروپایی‌ها همه حیوانن؟ ما گفتیم روشن فکرهایی که مقابل ظلم فاحشی که تو اروپا هست قیام نمی‌کنن، اینا حیوانن. ولی اینا حیوانن که مثلا الحمار یحمل اسفارا. چرا؟ به دلیل اینکه بی‌حجابی میکنن، به دلیل اینکه نماز نمیخونن. نه به قرآن قسم، من به این کارا چه گفتم؟ اینکه عرق میخورن. آقا شما عرق خورا رو حیوان میدونی؟ نه به قرآن قسم، من عرق خورای مسلمان و نامسلمان رو حیوان نمیدونم. همه عوام هم ملکی به مردم فحش بدن. کسی که جلوی قتل انسانها سکوت میکنه، جلوی غارت انسانها سکوت میکنه، این بله که حیوانه. من نسبت به او بغض دارم. آقای استاد دانشگاه غربی، میفهمی دارن بشریت رو غارت میکنن؟ میفهمی دارن میکشن انسانها رو؟ چرا ساکتی تو ایوانی؟
اصلا سیاست مداراشون که اصلا هیچ چیز حرفشو نزن. گفتم اونا رو اصلا نمیتونم اسم حیوان روشون بگذارم، ناحیوان ها ناراحت میشن. ولی حیوان ها الان دوباره باشون صحبت کردم، کوتاه اومدن گفتن لا اینا اشکال نداره. آیا همه اروپایی حیوان ها؟ تو رو خدا حرفای منو عوامانه گوش ندید. آیا روشن فکران اروپایی همه حکومتشان را تایید میکنن؟ کسانی که سکوت میکنن نمیدونم تایید میکنن، تایید میکنه لال شده حرف بزنه. روشن فکران اروپایی چرا حرف میزنن؟ اینا خونشون مگه از خون بچهای فلسطینی رنگین تره؟ اون چرا باید کشته بشه؟ تو کشته نشی بذار سر نیستا، تو هم بمیر، در راه انسانیتت مردی. تایید میکنم تایید نمیکنم چه؟ آیا سیاست های نادرست آقای احمدی نژاد مسئله هسته‌ای ایران رو بحرانی نکرد؟ اینو بیاید بحث هسته‌ای بکنیم. الان عقب نشینی افتضاح اروپا و آمریکا به ظاهر قصه نگاه نکنید، فقط در اثر مقاومتی بود که صورت گرفت. و یه بحث هسته‌ای، یه بحث هسته‌ای من باید یه بحث سیاسی با شما بکنم سر بحث سیاست بین الملل تا این قضایا روشن بشه. متاسفانه این بحث اصلا بحث صدا و سیمایی هم نیست که شما از جایی بشنوید. الحمدلله خیلی مشکلات ما داریم. آیا ما باید با همه مسیحیان و یهودیان بجنگیم؟ با یهودیانی که ما را حیوان خود می‌دانند بنابر متن تلموت. برید کتابخونه آستان قدس رضوی، برید پای اینترنت متنشو ببینید. میگه خدا دو جور حیوان برای ما آفرید، حیوان دو پا، حیوان چهار پا. حیوان چهار پا گاوان و خران باربر دارن، حیوان دو پا غیر یهودیان غیر بنی اسرائیل هستن. با یهودیانی که ما را حیوان خود می‌دانند و به خود حق می‌دهند شرعاً ما را غارت کنند، ما با اونا می‌جنگیم. با مسیحیان سعی می‌کنیم با یه دونه مسیحی هم نجنگیم. انشاءالله این قصه حل خواهد شد و مسیحیان زمان ظهور شما خواهید دید که بیشترین گروندگان با دین هستند. من به سیاستمدارامون هم گفتم جهان مسیحیت رو بیایید از یهود جدا کنید. جهان مسیحیت زیر سیطره یهود علیه ما می جنگه. اگه جهان مسیحیت رو ما بتونیم از زیر سیطره یهود نجات بدیم، ما شیعیان، ما مؤمنین، ما مسلمان با مسیحی ها خیلی نزدیکیم. این در آیه قرآن هم اشاره شده. آیا این ادامه راه صدام و القاعده نیست؟ این که ما بجنگیم، من که شما توضیح دادم، صدام و القاعده چیکار میکنن؟ القاعده، من به القاعده میگم القاعده، تو بلدی دو تا هواپیما بفرستی اون ور دنیا مثلا؟ القاعده که دستشون ده خودشونن. اولا این سوال غلطه. این ادامه راه صدام و القاعده نیست، یعنی اینکه آیا این ادامه راه آمریکا نیست؟ چون صدام و القاعده، وقتی کسی فرقی بین صدام و القاعده و آمریکا بدونه، خودش نادونترین آدم عالمه. یعنی آدمی که تو سیاست بیلمز مطلق، یعنی با بیل اومده تو عرصه سیاست. بابا یه ذره اطلاعات سیاسی جمع کنیم. صدام با آمریکا فرق میکنه؟ القاعده با آمریکا فرق میکنه؟ تو که آخه چی میگه آدمی داره؟ بعد حالا مثلا یه کمی خام بشیم، یه کمی ببخشیده، یه کمی حمار بشیم، منتها حمار تیزهوش، بگیم القاعده برج دوقلوی آمریکا رو زده. خیلی که حمار بشیم ما تازه این حرف باقی میمونه. میگیم القاعده تو که میتونستی اونجا رو بزنی، خب اینا رو میفرستی تو تل آویو. دو تا انفجار اینجوری تو تل آویو صورت بگیره، اسرائیل از بین رفته. تو که القاعده تو نمیفهمی فرمان مرکز فرماندهی آمریکا اسرائیله؟ و شما که میدونید 4000 تا یهودی از تو برج دوقلو در اومدن بیرون، برج دوقلو خراب میشه، کار خود یهودیاست. الان آمریکایی‌ها تیزهوش کم کم دارن متوجه میشن که کار خود یهودیا بوده، کار خود موساد بوده، رسما اعلام کردن. ولی شما فکر می‌کنید اروپایی جماعت چقدر بهوشه که اگه اینو فهمید چی اتفاقی بیفته؟ اینا از آدمایین که یه جوک براشون تعریف بکنی 10 سال دیگه می‌خندن، نه یه هفته دیگه می‌خندن. یه فاجعه اینجوری هم تعریف کنید 10 سال دیگه گریه میکنن. اروپای جماعت بنده خدا به ظلم و ستم گرفته شده. چند تا این سوال توش اشتباه بود؟ آیا این راه صدام و هیچ اصلا چند تا اشتباه؟ آیا گفتگو بهتر از چیزی نیست؟ کی نوشته؟ نه اینا رو بس که جنبندی کردید از تو سوال ها انتخاب کردید دادی؟ کجوش اهانت کردم بگید جواب بدم. شما اجازه بدید یکی یکی بگم. آه همین راحت بودم سوال کنم. صدام و القاعده با آمریکا فرق میکنن؟ جنگید؟ شما خبر دارید جنگید؟ کتاب من به شما نشون میدم به نام بیان الائمه، یعنی با قدیمی ترین کتابهای خیلی غیر سیاسی من پاسخ بدم. کتابیست به نام بیان الائمه. بنده این کتاب رو چاپ 20 سال پیشش رو در لبنان خوندم. 20 سال پیش در لبنان چاپ شده. جنگ آمریکا و عراق 2.5 سال پیش شده. تو اون کتاب نوشته آمریکا نیروهای غربی، نیروهای به اصطلاح غیر مسلمون، اسلحه‌های نظامیشون رو میارن تو منطقه پراکنده میکنن، اما به عراق حمله میکنن، از جنوب عراق وارد میشن. من هنوز جواب علمی نمیخوام بدم، میخوام یه جواب خرافی بدم. از جنوب عراق وارد میشن، شهرهای جنوبی عراق را یک به یک با یورش نظامی و جنگ میگیرن تا میرسن به بغداد. به بغداد عفوان داخل میشوند. چرا؟ لأن امراءهم من عملائهم، چون رؤسای بغداد عملاء خود غربی ها هستند. اینها فقط مناطق شیعه نشین رو با اسلحه و جنگ میان که وقتی حکومت صدام میخوان بردارن اسلحه دست شیعه ها نیفته. این کتاب کیه؟ 20 سال پیش نوشته، اصلا جنگ عراق هم ندیده. الان هر عنصر نظامی تو جنگ عراق میدونه تمام صدام، تمام ارتشش، تمام این جنگ یک مانور عملیاتی بود. من چیکار کنم این گناه صدا و سیما رو چجوری پاک کنم که میاد مثل شبکه‌های خبری بین المللی خبر دروغ میگه؟ دروغه که جنگ کرد. کدوم عنصر نظامی و سیاسی و مطلع اینو جنگ حساب میکنه؟ طالبانی که تمام قدرتش دست آمریکاست، آمریکا با نیروی خودش میجنگه. خب برید شما از آگاهان سیاسی بپرسید اگه آمریکا علیه صدام جنگیده پس کی صدامو درست کرده؟ واقعا شما صدام رو یک عنصر مستقل میدونید؟ واقعا این بازی فریبنده بین المللی شما باور میکنید؟ آمریکا کسی که بتونه بجنگه؟ القاعده رو شما سهاماشون افشا شده است. القاعده چی شد؟ القاعده سر چی علم شد به شما بگم؟ سر گرفتن افغانستان. تمام عالم میدونن، روزنامه رو شما نگاه کنید، القاعده، طالبان، همین جریان طالبان. خواهش میکنم به روزنامه های بعد از دوم خرداد مراجعه کنید، روزنامه هایی که مال نهضت آزادی بودن، روزنامه هایی که مال جریان های تند به نفع آمریکا بودن، این روزنامه های تو ایران مراجعه کنید. مدام به مسئولین جمهوری اسلامی توصیه میکردن شما باید با طالبان دست بدید، از قدرت طالبان تمجید میکردن. طالبان به عنوان یک جریان آمریکایی تو منطقه شناخته شده است. آخه ما تمام بازی بخوریم که دیگه اینقدر بازی خوردن، والا خنده که چرب بکنم، گریه داره به خدا قسم. یعنی حد اقل اطلاعات سیاسی و نظامی وجود نداره که آدم طالبانو با آمریکا یکی ندونه. روزنامه‌های ایرانی برید مراجعه کنید، روزنامه‌های بین‌المللی برید مراجعه کنید. القاعده مال آمریکاست. 4000 تا یهودی از ساختمون برج دوقلو در میان، منفجر میشه، بعد این همه مسیحی کشته میشن. خب اروپایی‌ها نادونن سوال نمی‌کنن پس اسرائیل در این انفجار دست داشته؟ خب وقتی که اسرائیل دست داره، اگه القاعده زده، خب القاعده بس اسرائیلیه دیگه. چرا ما رو با القاعده هم مقایسه میکنیم؟ ما که دشمن القاعده ایم. القاعده علیه جمهوری اسلامی حرفاشو ببینید. من خواهش میکنم اگه سیاسی نباشید بردنتون با آب. من انتظار ندارم اگه جوان اینقدر سیاسی نباشه. القاعده و صدام شروع کردن از یه مقطع زمانی به بعد بر اساس دکترین یهود که هر انقلابی دیدید انقلابی مشابه بسازید. شعارهاشو بگیرید تو زبون دیگری بگذارید تا انقلابش سست بشه از بین بره، تمام صحبت‌های امام و مقام معظم رهبری و انقلابیون ناب ایرانی ضد آمریکایی رو رهبر القاعده و رهبر عراق شروع کرد اعلام کردن. مرگ بر آمریکایی که ما میگفتیم، صدام میگفت، مقام معظم رهبری یادتون هست گفت خندش میگیره عالم که صدام ضد آمریکاییه. صدام آمریکا رو چرا شما یکی نمیدونید؟ آخه بر اساس کدوم اطلاعات و تحلیل سیاسی ما اینقدر بازی خورده باشیم؟ فدات بشم آخه تو اخبار کیا رو قبول کردی؟ من فکرم گزینه ایشی از بدترین سوالهای ممکن رو دوستان جمع کردن به بحثها که صحبت کنیم. من اصلا احتمال نمیدونم کسی معتقد به این سوالا باشه، احتمال نمیدم. بنده اهانت خنده هایی که بچه ها میکنن چیه؟ خنده ها مال اینه که آقا تعجب میکنن که صدام و القاعده رو شما میگید با آمریکا جنگ کرد. من کدومه که این سوالا رو بگم؟ کدومه که از سیاست های نادرست احمدی نژاد در مسئله هسته‌ای بذارتون توضیح بدم؟ اصلا سیاست های احمدی نژاد و آقای خاتمی در مسئله هسته‌ای صفره. توی این وسط فقط خود آقاست. یه مدتی مهلت گرفتن که بعضی از خیانت هایی که پاکستان به ما کرده بود این خیانت ها رو جبران کنن و بعد به جهان اعتماد سازی بکنن. ما داریم جهان رو سر هسته‌ای بازی میدیم. همه چیزو که نمیشه رو کرد. هیچ کشوری منافع ملی اسرار ملی خودش رو نمیاد رو بکنه. ما تو کشورمون بله برنامه داریم، به بعضی از چهره‌های متعادل‌تر میگیم تو این نرمش رو ایجاد بکن، به بعضی از چهره‌های سخت‌تر میگیم تو این سختی رو ایجاد کن. مگه آقای احمدی نژاد بدون اجازه رهبری در امور سیاست خارجی میتونه آب بخوره؟ همچنان که آقای خاتمی نمیتونست، همچنان که آقای هاشمی رفسنجانی نمیتونست، نه طبق قانون اساسی نه خود آقا اجازه میده. منتها در سیاست هسته‌ای یه مقدار میدون دادیم، یه مقدار میدون گرفتیم، یه مقدار سخت برخورد میکنیم، یه مقدار شل برخورد میکنیم، بازیشون میدیم. عالم سیاست باید بازی کنیم. اینا تبلیغاتی سیاست نادرست های احمدی‌نژاد، سیاست خارجه توی کشور ما همیشه دست آقا بوده. بعد آیا ما باید با همه مسیحیان و یهودیان بجنگیم؟ فدات بشم، شما که 10 روزه تو جلسه ما بودی از کجای حرف ما در اومده که این همه ما گفتیم که مسیحی‌ها تحت ستم یهودی‌ها هستن؟ از خودش در اومد که ما با مسیحی‌ها بجنگیم. آیا شما ببینید اینجوری من دوست ندارم از صحبت بنده برداشت بکنید. ما اینجا به همدیگه رحم نمی‌کنیم. شما به من طلبه خاک بر سر یلاب قبا رحم نمی‌کنید. اون وقت انتظار دارید تو جامعه کی به کی رحم کنه؟ اینجا شما نوشتید که چی؟ آیا همه اروپایی‌ها حیوانن؟ چند نفر اینجا جمعیت شاهده که من صریحا گفتم روشن فکرای اروپایی؟ آخه شما دو علاقه دارید اینجوری حرف منو گوش کنید؟ غلط میکنن. مگه آزادی اونجا نیست؟ مگه نهادهای سندیکاهای صنفی اونجا الان تظاهرات نمیکنن؟ شما چرا نمیخواید قبول کنید اونا نکبت وجودشون رو فرا گرفته؟ چرا فکر نمیکنید روشن فکر اروپایی با پول خریده شده، برده کارتل ها و تراست هاست؟ چرا حزب را نمیندازن؟ 4 تا روشن فکر اینجا تو ایران داریم، هر کدومشون با برادر خواهرشون 10 تا حزب دارن. اونجا چرا حزب را نمیندازن؟ شما الان فرمودید میترس روشن فکر اروپایی؟ یعنی شما دارید میگید اونجا دیکتاتوریه؟ از چی میترسه؟ پس اونجا دموکراسی نیست. پس اونجا دارن دروغ میگن، به بشریت دارن جنایت میکنن. شما الان گفتید روشنفکر اروپایی میترسه؟ تمام فلسفه آزادی در قبلی که یعنی میگه یعنی کس نمیترسه. روشنفکرای اروپایی که اروپا رو مهد آزادی میدونن حیوانن، چون این جوان فرمودن روشنفکر اروپایی میترسه و این جوان درست گفت. اونها حیوان صفتانه دارن برخورد میکنن که به عالم دارن میگن اینجا آزادی است، چون این جوان فرمود اونها میترسن و ایشون درست گفت میترسن. و من میگم چرا میترسن؟ پس اونجا آزادی نیست. اونجا آزادی نیست با اینجا آزادی کامل نیست خیلی فرق میکنه.
اینجا روشن فکرانی که میتونن علیه نظام حرف بزنن، بیاید من سرفصلای درسیشون رو تو دانشگاه به شما بگم. اما اونجا اگه کتاب بنویسن، من که به شما اینو عرض کردم، کتاب بنویسن حکم زندان داره علیه یهود، مرز آزادی اونا علیه یهود، ببین چه افتضاحی پدید اومده. اینجا مرز آزادی علیه چیه؟ آیا روشنفکران اروپایی همه حکومتشون رو تایید میکنن؟ خب آیا تایید نمیکنن دیگه بدتر، باشن داد بزنن. کدوشون مسخره کردیم؟ آیا در نبود معصوم بهترین حکومت مردم سالاری نیست؟ ببین اینجور سوال کردن فداد بشم ژورنالیستیه. ما اینجا بحث کردیم با هم، اینجا که کلاس سخنرانی که نیستش، که یاد میتینگ که نیستش، که همایش که نیست، مصاحبه روزنامه‌ای هم نیست. ما اینجا بحث کردیم، اول دو روز اومدیم اینجا در مورد این صحبت کردیم که حکومت مردم سالار مطلق امکان نداره. شما بگید که آقا این حرف شما رو من قبول ندارم، اول اینو بگید. آقا ما این حرفو زدیم دیگه، اینجا ما آدمیم دیگه، منم مثل خود تو آدمم. یه وقتی از من میخواد آدم حساب نیام، اون یه وقت دیگه است. اگه بنده هم مثل شما آدمم، اینجا حرف زدیم دو روز، گفتیم مردم سالاری امکان نداره. با تیمور و دیگران در اندیشمندان غربی خودشون میگن اشرافیت مدرن جامعه غربی ثابت کرده مردم سالاری نیست، سرمایه سالاریه. اینا اثبات شده است. این حرف من اول بزن کنار، اول ثابت کنی حرف من اشتباهه. اگر اشتباه نبود حرف من، چرا این سوالو میکنی؟ تا اشتباه اون حرف من ثابت نشده که نظام سرمایه داری، نظام دموکراسی غربی، سلطه دیکتاتور معابانه سرمایه داریه به صورت فریبکارانه. این هم فقط من نمیگم، این آخه خیلی هم میگن. اگه اینو قبول داری آخه درسته. اگه من که این حرفو زدم، کسی هم که علیه حرف من اعتراض نکرد. شما هم که سوالتون اول نگفتید که اینو باطل کن. اگه این نگفتی، آخه شما خوبه که بین این همه آدمی که این حرفو شنیدن بگید ما وقتی معصوم نیست، آیا بهتر نیست حکومتمان را به دست سرمایه‌داران ذالو صفت بسپریم؟ این سوال درسته؟ این سوال غیر منصفانه نیست؟ من فریاد میزنم، نه فکر کنید من عصبانی شدم، نه نه، دقت بکنید رفقا. بنده اینجا به شما عرض کردم ژورنالیسم غربی تو مملکت ما پا در آورد، قدم گذاشت. مثال شخصی خودم رو زدم که به هیچ کس بر نخوره. گفتم رفتیم میشه آقای خاتمی، اومدیم بیرون، تحریف کردن یه جمله رو نوشتن، ژورنالیسم یعنی فضاسازی و غیر واقع بینانه و غیر عالمانه سخن گفتن. فداد بشم، خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم، شما میتونی طرفدار هر منشی باشی، ولی من و شما نباید به هم دیگه حق بدیم ژورنالیستی صحبت کنیم. حتی اول توی گفتگوی دو نفره خصوصی که نمیخوایم علیه هم تبلیغات کنیم. بنده سالهاست با رسانه ها صحبت نمی کنم. چرا؟ چون رسانه ها رو نسبت به ناموس رسانه که اطلاع رسانی است، خیانتکار و جنایتکار می دونم. من روزنامه ها رو مرامشون رو قبول ندارم. چه اقدامی بکنم؟ من سخنرانی می تونم بکنم، تو سخنرانی ها می گم. پیش مقام معظم رهبری بالای منبر رفتم، گفتم صلاح و سیمای ما تبشیری عمل میکنه، این مسیحیت. مسئول صلاح و سیما رفت گفتش که آقا این تیکه صحبتیشون رو حذف بکنیم. آقا فهمون دقیقه حذف نکنید آقا، نه مسئول دفتر و پخش کردن سه بار. چیکار کنم؟ من همه جا دارم میگم. بنده در دورانی که آقای وزیر ارشاد، آقای مهاجرانی وزیر ارشاد بودن، توی جای سیاسی که به من میگفتن صحبت سیاسی نکن، رفتم همین حرفا رو علیه روزنامه ها زدم. گفتم مثلا روزنامه القاء دیدگاه میکنه، نه اطلاع رسانی. چند مرتبه آقای وزیر تو روزنامه من فوش سیاسی داده باشن خوبه، بدون اینکه سوال منو جواب بدن. روزنامه های اون زمان مراجعه کنید. چیکار کنیم؟ ریشه کجاست آقا؟ شما جوانی از من بپرس ریشه کجاست؟ چجوری حل میشه؟ تو درس‌های دانشگاهی ما حل میشه. درس‌های دانشگاهی رو کی باید متحول کنه؟ چرا من باید شما رو تو خیابون تو حرم هست معصومه گیر بیارم؟ اینا مواد درسی شما باید باشه. درسای دانشگاهی رو کی باید درست بکنه؟ درسای مدرسه ها رو کی باید درست کنه؟ تحول انقلاب فرهنگی کی باید رخ بده؟ سرفصلای اونا رو کی تنظیم میکنه؟ تو ایام دوم خرداد تو کتابهای مدرسه دبستان تحریف هایی که نسبت به اولین اعتقادات دینی ما صورت گرفت لیستشو بچه های طلبهی که تو قم کار میکردن من باشون ارتباط دارم حاضر نشدن به روزنامه ها بدن، گفتن آبرو آموزش پرورش میره. اینقدر مذاکره سالها طول کشیده، آقا تو این اشتباه زدی. تو کتاب درسی مدرسه نوشته پیامبر که علی را معرفی کرد روز قدیر برای محبت و دوستی معرفی کرد. خب اینو ما کار کردیم تو عوض کردیم. چند تا دیگه اینجور اشتباهات وجود داره، فاحش وحشتناک این اشتباهات، ریشه ها اونجاست. این حرفا نیست من و شما میشیم اینجا بزنیم. آقا اگه اصل ولایت اصل دینه، چرا بچه دبیرستانی باید جلو من بیاد بگه این همه نوشته داده شده که آقا عجب آیه های قرآنی بود، عجب پس شما چی کار میکنی تو مدرسه، تو دانشگاه چی کار میکنی؟ ریشه ها اونجاست. فضای بحثا رو ژورنالیستی نکنید، فضاتون بشم. این سوالا ژورنالیستی طراحی شده با ادبیات ژورنالیستی. شما خودتون رو فضای ادبیات ژورنالیستی نکنید. من بذارید سوالای شما رو تبدیل به سوالای عالمانه بکنم. همین سوالا رو، آیا در نبود معصوم بهترین حکومت مردم سالاری نیست؟ این سوال بخواد عالمانه بشه چند تا تیکه میشه، اینجوری میشه: حکومت مردم سالاری بالاخره آیا قابل تحمل هست یا نیست؟ اول باید اینو بپرسید. همه میگن آسیب هایی داره، از نظر شما از من داری سوال میکنی دیگه، میخوای نظر منو بدونی. بالاخره قابل تحمل هست یا نیست؟ بعد من به شما میگم اصلا نیست. بعد شما بگید خب آیا دیکتاتوری بهتر از نظام مردم سالاره؟ و من سوال جواب بدم. بعد شما بگید که آیا در نبود معصوم حکومت ولی فقیه نزدیک به دموکراسی یا مردم سالاری؟ جزئیات یکی یکی سوال کنیم بیاییم جلو. یه دفعه سر و ته سوال اینجوری به هم دیگه میبندیم میشه ژورنالیستی؟ تو این جلسه، تو این جلسه که ما دو جلسه صحبت کردیم تو این موضوع. حتی علی که ولی مسلم بود تا مردم نخواستن حاکم نشد به زور خود را بر مردم تحمیل نکرد، این عبارت ژورنالیستی، من از کنارش رد شدم. چرا ژورنالیستیه؟ شما میتونستید اینجوری بیان کنید، عالمانش این بود: تا وقتی مردم لیاقت، ظرفیت و معرفت نسبت به ضرورت حضور علی بن ابی طالب در مسند قدرت ندیده بودند، امیرالمؤمنین حکومت مردم را نپذیرفت. این عبارت با این عبارت خیلی فرق میکنه. این عبارت میگه علی حق نداشت حکومت بکنه، ولی عبارت من میگه علی حق داشت، منتها ولایت از حق مسلم خودش استفاده نکرد برای اعمال قدرت بر مردم جاهل. درسته؟ این سوال شما که علی تا وقتی مردم نخواست حکومت نکرد، این عبارت مال 10 سال پیشه که تو روزنامه های جمهوری اسلامی ژورنالیستی میگفتن که علی ابن ابی طالب هم اگه مردم نخواستن حکومت نمیکرد. بنده توی جلسه ضد انقلابی توی خارج از کشور، ضد انقلابی، وقتی همین شؤون ولایت رو توضیح دادم که ولایت این آزادی رو رعایت میکنه، یکی از ضد انقلابی که تو جلسه بود میگفت مرگ بر جمهوری اسلامی، میگفت آقا یعنی ولایت اگه اینا نظر ما رو نسبت به ولایت عوض کردی تو. من دارم عزیز من به شما میگم ولایت آزادی به انسان میده در این 5 تا قدرت، ابزار قدرت اینقدر کنترل میکنه به خاطر مردم. بعد از این حرف شفاف من شما اینو میزنی؟ نه. حالا مثلا دارم به شما میگم 5 ابزار قدرت وجود داره الان تو جهان، از این ابزار قدرت علیه آزادی انسان داره استفاده میشه. علی استفاده نکرد. 2 روز اینجا فقط مظلومیت های علی رو گفتم به خاطر اینکه استفاده نکرد. و الان مقابل من این سوال آورده میشه. من که خیلی پیشرفته تر از اینو گفتم. که من پیشرفته تر از این نگفتم. آدم به علی بگه حق نداشتی حکومت بکنی، علی خودش خدای رعایت حق مردم و تمام مظلومیتش فلسفهش اینه. آیا ولایت فقیه هم همچون ولایت معصوم است که این ابزار رو کنترل بکنه؟ خب این که ما توضیح دادیم که، ولی لحن سوال یه جوری طراحی شده که میخواد اعتراض به ولایت غیر معصوم بکنه. ببین اینجوری نبید، منصفانه با هم بحث کنیم. آخه سوال ژورنالیستی میشه. ببینید الان من اینجوری سوال بکنم، آقا شما خوابت میاد، خب همه فکر میکنن این آقا داره چرت میزنه. آقا من از شما، آقا شما خوابت میاد؟ بنده خدا تعجب نمیکنه من از شما این سوال دفعه جدی بپرسم، یه چی شده این سوالو میکنه؟ هیچی، میخوام آقا رو خراب کنم. سوال دیگه، کی گفته هر سوالی درسته؟ کی گفته اینو هر سوالی درسته؟ میگم من از شما همین الان چند تا سوال بکنم زشت از نظر اخلاقی، چند تا سوال بکنم با آبروی شما بازی کنه، هر کسی با هر کسی میتونه این کارو بکنه، آشنا غریبه نداره، کلاس و خارج از کلاس نداره، تو اتوبوس هم دیگه رو ببینیم، یه دفعه واسم 4 تا سوال از شما بکنم همه بخندن، میشه یا نمیشه؟ تو اتوبوس من و شما هم دیگه رو ببینیم، منم شیخ نیستم یا شیخ هستم یا فرق نمیکنه، سوال کنم همه بخندن، میگم من سوال کردم، من تمسخر نکردم، من سوال کردم، من تبلیغات نکردم. نه عزیز من، اصلا اینجوری نیست. ما حساب حرفمون رو باید داشته باشیم. فقیهی که اشتباه میکند، کی گفته فقیه اشتباه میکند؟ شما باید بدونید فقیهی که امکان دارد اشتباه بکند، باید چه اشتباهی بکند؟ خیلی، اصلا شما مسلم گرفتی همه چیزو. فقیهی که اشتباه میکند، فقیهی که اشتباه میکند یعنی چی؟ یعنی مثلا من حرف رو نمیفهمم. من الان خوبه به شما این حرف رو بزنم؟ جایز الخطا شما نوشتید اینجا؟ منظورتون چرا اینجوری گفتی؟ این میشه تبلیغات؟ نه نه شما، نه شما بحث نکنید که فکر نکن، دوستمون فکر نکنن که من دارم جمع و میشورانم. نه من دارم به دلیل اینکه میدونم این مشکلات تو جامعه هست، میخوام حتما شفاف بشه. بنده خودم، بله من مسخره میکنم، من کسی که ولایت کتاب ولایت فقیه امامو نخونده اومده رو شبهه مطرح میکنه، آقا این ولایت فقیه کجای اسلامه؟ من اینو گفتم از سوالای شما یاد اون افتادم، گفتم و گفتم غلط کرده، به اون اهانت کردم، شما مثل اون سوال کردی؟ نباید سوال کنی، خب سوال نکن اینجوری. بعد مثلا نگاه کنی ما چی با یه جهانی مثلا این فحاشیه ها، آیا گفت آخرین کلمه، آیا گفتگو بهتر از فحاشی نیست؟ کسی که فحش میده باید بهش فحش داد. شما فهمیدی وزیر امور خارجه انگلستان چی گفته در تحقیر ملت ایران؟ مقابل مستکبرین باید مستکبرانه عمل کرد، وظیفته. گفتگو بهتر از فحاشی نیست؟ با کی؟ این سیاست ها به تحریم بیشتر ایران از منافعش می انجامد و نه تنها تحریم که انزوا نیز به زیان ماست. من از شما سوال میکنم، تا حالا ایران رو آمریکا در انزوا قرار داده بوده یا نداده بوده؟ تا حالا به ضرر ما بوده؟ ما به واسطه انزوای آمریکا به قدرت اول منطقه تبدیل شدیم. چرا آمریکا دنبال اینه که با ما مذاکره کنه؟ چون تا با ما مذاکره کنه ما قدرتمون تو منطقه از دست میدیم. بابا این ذره سیاسی باشه، این دین و ایمان نمیخواد. اساتید علوم سیاسی بحث میکنن، میگن حکم امام علیه سلمان رشدی قدرت اقتصادی ایران رو بالا برد. بحث میگاسن به ایمان، نه به پیغمبر کار داره، نه به اهانت کار داره، نه به اعدام کار داره، نه به ارتداد کار داره. هیچ کدوم اینا کار نداره. سیاسی باشیم آقا. این یعنی آقا ببین، یعنی من بدون بررسی تصمیممو گرفتم، به زبان ژورنالیستی دارم تبلیغات میکنم به اسم سوال. لحن سوالو عوض کنین. بنده که فکر نمی‌کردم که دوست عزیز محترمی تو جلسه داره این سوالا، یعنی واقعا این بی‌انصافی رو در حق جلسه، در حق بحث و در حق خودم به عنوان رفیق طلبی خود شما روا نمی‌دیدم. به همین دلیل احتمال نمی‌دادم. فکر کنم این دوستان جمع‌بندی کردن از سوال‌هایی که ممکنه ما باهاش مواجه بشیم. کسی که تو این جلسه نبوده، انصافا بنده اینجوری فکر می‌کنم. حالا اگر شما احساس بی احترامی کردید، این بی احترامی بنده رواست به کسانی که ژورنالیستی صحبت میکنن. آقا حمله کنید علیه سوالهای بد طرح شده، سوالهای از پیش جواب تغذیه شده. حمله کنید، چرا دارید اینجوری سوال بکنن؟ جو جامعه رو چی میکنن؟ جو جامعه رو خراب میکنن برای چی؟ سوالها باید عالمانه باشه، منصفانه باشه، تا یه وقت اثر تبلیغاتی منفی نگذاره. ما باید مقاومت کنیم، بعضی از سوالها رو اصلا ما تحریم کنیم، من این سوال جواب نمیدم. انسان که اسیر و عبیر تبلیغات و اراده هر کسی نیستش که، به هیچ وجه اینجوری نیست. شما فکر نکنید در زمان آقا امام زمان علیه السلام اینجوری هست که امام زمانی که همه مرزها رو رعایت میکنه، حیف این بحث ولایت ناتمام موند که شما از من بپرسید پس امام زمان شمشیر علیه چه کسانی میکشد؟ من به شما بگم، یک، علیه کسانی که میخوان قدرت مندانه بر بشر حکومت کنن، دو هم نداره، قدرتمندانه به بشر ظلم بکنن. ابزار قدرت بیارید، هنرمندانی که رسانه چیهایی که در تخدیر فکر بشر دخالت میکنن، اونا از جمله کسانی هستن که امام زمان گردنشون رو میزنه. اداره کنندگان شبکه CNN با قاتل صدرا و شتیلا چه فرقی میکنن؟ هر دو دارن به بشر ظلم میکنن. دقت بفرمایید این چه طرزیه که ما بخوایم سوالها رو به صورت تبلیغاتی مطرح بکنیم. دوست نداشتم جلسه با این خشونت به پایان برسد، اما بحث ولایت خشونت بردار است. از اول در خانه علی را آتش کشیدن و هنوز با شلاق در خانه علی ابن ابی طالب ایستادن، به دلیل اینکه علی بعضی از جاها خروشید که کسی نفهمید چرا خروشید. بفرمایید خواهرم را صحبت کنم. خواهش میکنم. نه دیگه، ما اون تقدیرها رو نمیخواستیم دیگه. این معلوم از نوشته های فراوان شما معلومه و این گفتگومون هم با برادرمون شما جدی نگیرید. وقت فکر کنید مثلا ایشون خیلی ضد ما چی داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.